بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. رسیدیم به حکمت 20 از دفتر 5 مثنوی. یه بار این حکمت رو با هم می‌خونیم و بعد یه مقدار راجع به اون صحبت می‌کنیم. این عمل وین کسب در راه سداد، کی توان کرده ای پدر بی استاد. دون‌ترین کسبی که در عالم رود، هیچ بی ارشاد استادی بود. اولش علم است آنگاهی عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا عجل. در دباغی گر خلق پوشید مرد، خاجگی خاجه را آن کم نکرد. وقت دم آهنگر ار پوشید درق، احتشام او نشد کم پیش خلق. پس لباس کبر بیرون کن ز تن، ملبس زل پوش در آموختن. علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. فقر خواهی آن به صحبت قایم است، نه زبانت کار می آید نه دست. دانش آن را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. در دل سالک اگر هستان رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. تا دلش را شرح آن سازد زیاد، پس الان نشرح بفرماید خدا. که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه ات بنهاده ایم. تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی. خب این ابیات زیبا درباره چند تا موضوع صحبت میکنن که من از بین همه موضوعات به دلایلی که حالا در پایان جلسه متوجه خواهی شد ترجیح دادم که بر اساس این ابیات راجع به مسئله استاد صحبت بکنیم در مسیر معنوی و عرفانی. ولی خب موضوعات دیگری هم در این حکمت وجود داره که مستقلن قابل توجه هستن. سخنی از پیامبر نقل شده که فرمودن بهترین همراه هر کسی عمل اوست، یعنی تنها همراهی که از ما هیچ وقت جدا نخواهد شد عمل ماست. و منظورم از عمل کارهایی نیست که ما انجام میدیم تموم میشن و به گذشته میپیوندن، کارهایی که یواش یواش در وجود ما انباشت میشن و ذره ذره شخصیت ما رو میسازن. چون میدونید که ما با اعمالمون لحظه به لحظه در کار ساختن خیشیم. ما معمار وجود خودمونیم و با کارهامون داریم خودمون رو میسازیم. حرفایی که میزنیم، اعمالی که انجام میدیم، آجر به آجر میذاریم و یک ساختمون میسازیم که میشه من ما. اعمال ما عرضی هستن، میگذرن، به گذشته میپیوندن، ولی آثاری که اعمال ما در ما به جا میذارن واقعا از بین نمیرن و باقی میمونن. طبق این حدیث ما وقتی که از دنیا میریم، خانواده ما به هر حال هر چقدر ما رو دوست داشته باشن از ما جدا میشن، دوستان ما از ما جدا میشن، اموال ما از ما جدا میشن، قدرت ما، شهرت ما، همه جدا میشن از ما، ولی اون چیزی که ما رو رها نمیکنه عمل ماست. بنابراین ما با عمل نیک میتونیم یک رفیق جاودانه برای خودمون بسازیم. اگر خوب رفتار کنیم، عمل نیکو داشته باشیم، انگار یک دوست جاودانه برای خودمون داریم. و واقعا هم همینطوره. انسانهایی که نیکوکارن، انسانهایی که اعمال خوب انجام میدن، همین دنیا در همین لحظاتی که میگذرونن همیشه در درونشون یک نوری، آرامشی، شادی و معنایی وجود داره و حالشون خوبه. اما به نظر مولانا درسته که عمل بهترین رفیق ماست، اما این عمل نیاز به استاد داره. ما باید از کسی بیاموزیم که چه عملی خوبه و ما اون عمل خوب رو انجام بدیم. این عمل بین کسب در راه سداد، کی توان کرده ای پدر بی استاد. عمل کردن کسب یعنی کار کردن و کوشش کردن، سداد یعنی راستی و درستی. عمل کردن در راه درستی بدون استاد نمیشه. دونترین کسبی که در عالم رود، هیچ بی ارشاد و استادی بود. دونترین یعنی پایینترین، سطحیترین، معمولیترین شغل در این جهان. اگر دقت کنید ساده ترین کارهای جهان هم نیاز به استاد داره. ما بخوایم رفتگر بشیم یه چند نوبتی باید ما آموزش بدن، بخوایم نجار بشیم یه مدتی باید آموزش ببینیم. هر شغلی، حتی پسترین و ظاهرا بی‌ارزش‌ترین شغل‌ها بدون استاد نمیشه یادشون گرفت. اولش علم است آنگاهی عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا عجل. اول ما باید آگاهی داشته باشیم بعدن عمل کنیم، چون عمل بدون آگاهی ارزشمند نیست. اول علم، بعد از علم عمل. اون وقت اگر ما علم و عمل رو با هم داشته باشیم بر به دست میاریم. بر یعنی میوه و نتیجه و ثمر. بعد مهلت، بعد از یک مدت زمان ما نتیجهش رو میبینیم، حتی اگر در این جهان نبینیم. به نظر مولانا در زندگی بعد از مرگ میبینیم، ولی به نظرم لازم نیست اینو بگیم. از لحظه‌ای که ما عمل نیکوی آگاهانه انجام میدیم، فرایند گرفتن پاداش شروع میشه و ما لحظه به لحظه در کار در واقع گرفتن پاداشیم و به قول مولانا در قیامت نقد به سر میبریم. در دواقی گر خلق پوشید مرد، خاجگی خاجه را آن کم نکرد. اگر یک کسی بخواد بره دباغی کنه که شغل خیلی پستیه و در یک مکان خیلی بدبو و کثیف اتفاق میفته، یک لباس کهنه و پاره میپوشه، این کارها کسر شأن او نیست، خاجگی و بزرگی او کم نمیشه. منظورش اینه که ما وقتی میخوایم آموزش ببینیم، به نظر میرسه که ظاهرا کوچیک کردیم خودمون رو، به نظر میرسه که پایین اومدیم، ولی واقعا اینجوری نیست. ذلتی که در آموزش وجود داره تاج افتخار انسانه و ما وقتی که آموزش میبینیم ظاهرا کوچیک کردیم خودمون رو، ولی در واقع داریم بزرگ میشیم. اینو واقعا برای کسانی میگم که مدرکی به دست آوردن، احساس میکنن استادن و فکر میکنن اگر کلاسی برن کسر شأنشون، اگر آموزشی ببینن کوچیک میشن، در حالی که واقعا اینجوری نیست. وقت دم آهنگر ار پوشید دلق، احتشام او نشد کم پیش خلق. دلق یعنی لباس کهنه. اگر یه آهنگری میاد موقع کار کردن یک لباس کهنه میپوشه، شکوه او و حشمت او در نزد مردم کم نمیشه. بیت بعدی بیت بسیار درخشانیه و خیلی خوبه که این بیت آدم یاد بگیره و مدام تکرار کنه. پس لباس کبر بیرون کن زتن، ملبس زل پوش در آموختن. لباس تکبر رو بیرون بیاریم، چون تکبر مانع آموزش میشه. اگر ما مغرور باشیم دیگه از آموزش خبری نخواهد بود. ملبس یعنی لباس، زل یعنی خاری. لباس خاری بپوشیم در یاد گرفتن. سعدی به نظرم همین موضوع رو خیلی زیباتر از مولانا گفته، میگه هرچی که نمیدونی بپرس، به خاطر اینکه عز دانایی بعداً این ذلت سوال کردن رو جبران خواهد کرد. یعنی ما با یاد گرفتن به عزت خواهیم رسید. از ابیات بعدی یه موضوع دیگه رو راجع به رابطه استاد و شاگرد مطرح میکنه. علم آموزی طریقش قولی است. ما اگر میخوایم علم یاد بگیریم با حرف زدن یاد میگیریم، پیش یه استادی میریم، تو کلاسی میریم، اون یه چیزایی میگه، ما میشنویم، یاد میگیریم. حرفت آموزی طریقش فعلی است. اما اگر میخوایم حرفه یاد بگیریم، عملی باید یاد بگیریم. من اگر 50 تا کتاب راجع به نجاری بخونم، اگر عملا نجاری نکنم، من نجار نخواهم شد. بنابراین بعضی از مسائل رو ما فقط با آگاهی یاد میگیریم، اما بعضی از مسائل هستن که با عمل باید اونها رو یاد بگیریم. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. فقر اینجا برای فقیر بودن نیست، فقر یعنی عرفان و معنویت. اما اگر عرفان و معنویت میخوای، با صحبت به دست میاد. صحبت یعنی همنشینی. پس داره سه تا راه آموختن رو معرفی میکنه: آموختن از راه گفتار، آموختن از راه کردار و آموختن از راه همنشینی. بعضی از مسائل رو ما با سخن گفتن یاد میگیریم، بعضی از مسائل رو با عمل کردن یاد میگیریم و بعضی از مسائل که مسائل عرفانی هستن با همنشینی یاد میگیریم. ما اگر 50 تا کتاب عرفانی بخونیم و همشون رو حفظ کنیم، معنوی نخواهیم شد. حتی اگر عمل عرفانی هم داشته باشیم، شاید باز به اون معنا معنوی نخواهیم شد، مگر اینکه همنشین انسان‌های معنوی بشیم. عالی ترین راه برای صالح شدن همنشینی با آدم‌های صالحه و نزدیکترین راه برای بد شدن همنشینی با آدم‌های بده. به سرعت ما از طریق همنشینی متحول میشیم و زندگی درونی ما دگرگون میشه. بنابراین اگر دنبال فقری، دنبال عرفان و معنویت هستی، باید از طریق صحبت جستجو کنید. قائم یعنی استوار. دانش آن را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. بیت بسیار زیبایی است. خیلی از وقتا علم از طریق زبان وارد ذهن یک کسی دیگه میشه، گاهی اوقات از طریق کتاب وارد ذهن ما میشه، اما معنویت هیچ کدوم از اینا نیست. معنویت از دل به دل، از جان به جان منتقل میشه. بنابراین ما باید کنار انسانهای معنوی قرار بگیریم تا از راه جان به جان معنویت به ما منتقل بشه. در دل سالک اگر هستان رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. یه موضوع دیگه رو مطرح میکنه. اگر در درون یک سالکی رمزهای عرفانی، منظور اطلاعات عرفانی، وجود داشته باشه، هنوز این عارف رازشناس و رمزدان نشده. به خاطر اینکه عرفان و معنویت از مقوله اطلاعات و معلومات نیست که ما اونا رو یاد بگیریم. پس کسی که مدام دنبال کلاس میره، دنبال کتاب میره و میخواد از بیرون به خودش اطلاعات وارد کنه، این هنوز به مرتبه معنویت نرسیده. معنویت راستین چنینه که اگر ما اون رو تجربه کنیم از راه همنشینی با آدمای خوب، از درون ما چشمه‌ای میجوشه و ما دانش رو در درون خودمون تجربه میکنیم. دانش از بیرون وارد وجود ما نخواهد شد. در قدیم دوستان یه مسئله بسیار عجیبی وجود داشت که میشه یک کتاب بزرگ راجبش نوشت، اونم مسئله حصارگیری و قلعه گیری بود. مثلا نمیدونم قلعه علموت رو دیدید یا نه، یا قلعه های قدیمی که باقی مونده، معمولا قلعه ها رو بالای یک بلندی میساختن، جوری میساختن که اطراف این قلعه محصور باشه و دشمنان نتونن وارد اون قلعه بشن، و اگر داخل اون قلعه امکاناتی وجود داشت، اونها میتونستن در مقابل محاصره دشمنان مقاومت کنن. چنگیز، تیمور، نادرشاه افشار، نمیدونم محمود غزنوی و دیگران، یکی از کارهایی که خیلی سعی میکردن یاد بگیرن مسئله حصارگیری بود. یه لشکری رو میبردن، دور اون حصار رو محاصره میکردن و بعد با بستن آب بر روی اهل قلعه و با بستن در واقع مواد غذایی بر روی اونها، اونها رو در طول چند ماه به تسلیم وادار میکردن. اما اگر یه قلعه داخل خودش یه چشمه کوچولوی آب وجود داشت، اون قلعه به این سادگی ها دیگه تسلیم نمیشد. اما قلعه‌ای که از بیرون رودخانه واردش میشد، دشمنان میتونستن مسیر رودخانه رو عوض بکنن و قلعه رو با کم آبی مواجه بکنن. کسانی هستن مدام از طریق کتاب و کلاس رودخانه علم به درونشون جاریه، ولی اگر یک زمان ارتباطشون رو با اون منابع قطع بکنن، هیچی برای گفتن ندارن. اما کسانی هستن یه چشمه، یک آبباریکه معنوی و معرفتی در درونشون روانه، اینها خیلی بی‌نیازترند از دیگران. تا دلش را شرح سازد آن ضیا، پس علم نشرح بفرماید خدا. ضیا یعنی نور. شرح ساختن دل یعنی وسیع شدن دل، بزرگ شدن دل. که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه‌ات بنهاده ایم. تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی. محلب یعنی جایگاه شیر، حالب یعنی شیرگیرنده، طلب کننده شیر. ما معدن شیر در درونمونه، ولی از بیرون درخواست شیر میکنیم. شیر استعاره است از حکمت و دانش واقعی، معرفت واقعی. ما به جایی که از بیرون شیر بگیریم، باید اون چشمه درونی شیر خودمون، یعنی اون حکمت درونیمون رو پیدا کنیم از طریق همنشینی با یک استاد خوب. دوستان همونجوری که دیدید، یعنی حکمت چند تا نکته مهم وجود داشت که هر کدوم جای بست و تفصیل مستقل دارن، ولی من فقط در این نوبت راجع به استاد صحبت میکنم. یکی از مهمترین مسائل در عرفان مسئله ارشاد و استادیه. مسئله اینه که آیا در سلوک معنوی و عرفانی ما به استاد احتیاج داریم، یا اینکه بدون استاد هم میشه حرکت کرد. در طول تاریخ بلند عرفان ما، کسانی رو میتونیم پیدا کنیم که واقعا نظرشون این بوده که ما به استاد احتیاج نداریم، میتونیم به خودمون اعتماد کنیم و با تکیه به خودمون راهمون رو پیدا کنیم. اما فکر میکنم اکثر غریب به اتفاق عارفان مسلمان و عارفان ایرانی، نظرشون اینه که ما باید استاد داشته باشیم و بدون استاد یا نمیشه یا خیلی سخت میشه سلوک کرد و پیش رفت. خب دوستان عزیزم، در متون قدیمی تصوف، در آثار قرن 3 و 4 و 5 و اینا، چندان شما راجع به استاد نمیبینید که مطالب جدی و مفصل وجود داشته باشه. به تدریج که عرفان از اون خلوص و صفای اولیه‌اش خارج میشه و در میان یک توده عظیمی از آداب و رسوم و شعائر و مناسک گرفتار میشه، بحث مریدی و مرادی هم جدیتر میشه، تا جایی که دیگه آداب و رسوم خیلی زیاد برای استاد و شاگرد در نظر میگیرن. اگر خواستید راجع به این مسائل واقعا درازدامن و پیچیده اطلاعاتی به دست بیارید، میتونید مثلا به کتاب اوراد الاحباب از باخرزی از صفحات 64 تا 94 مراجعه کنید. باخرزی در این 30 صفحه به تفصیل راجع به ویژگی‌های استاد، وظایف او، حقوق او بر شاگرد، نمیدونم رابطه میان او و مرید صحبت کرده و خیلی اطلاعات مفصلی رو در اختیار ما قرار داده. به نظرم بررسی این قبیل کتاب‌ها و این قبیل مسائل میتونه یک تکنگاری درخشان رو در فرهنگ ما پدید بیاره، و اگر کسی به شکل تاریخی اینا رو بررسی بکنه، اینم خودش میتونه موضوع یک تحقیق مستقلی باشه. مرادی هم در مثنوی فراوان راجع به استاد و شاگرد در واقع صحبت کرده، ولی تا جایی که من دقت کردم، تقریبا با اطمینان میتونم بگم مطلقا وارد مسائل شکلی و ظاهری مسئله استاد و شاگرد نشده، اصلا وارد آداب و رسوم و شعائر و مناسک نشده و تماما توجه او معطوف به جنبه‌های باطنی این مسئله،
و او خب پشت سرش یک سنت عظیم عرفانی داشته. مولانا در قرن هفتم زندگی میکنه و در این سنت عظیم عرفانی فراوان راجع به شاگرد و استاد مطالبی وجود داشته. از طرف دیگه مولانا در متن یک رابطه عمیق شاگردی و استادی بالیده و رشد کرده، یعنی رابطه با شمس تبریزی، و او نه تنها شمس رو استاد خودش میدونسته، محبوب خودش هم میدونسته و او رو تا جایگاه خداوندی بالا میبرده. و بسیاری از سخنانی که مولانا راجع به استاد میگه از درون تجربه عظیم شخصی او سر برمیاره و در اختیار ما قرار میگیره. گذشته از اینا در متن سنت اسلامی که مولانا تو این سنت پرورش پیدا کرده راجع به استاد مسائل زیادی وجود داره. طبق تلقی قرآن و پیامبر اسلام انبیا راهنمایان ما هستن. اونا چیزهای دیدن و قراره که اون چیزها رو در اختیار ما قرار بدن و ما رو راهنمایی کنن که ما هم به اون حقیقت برسیم. یک وجه مهم نبی در قرآن وجه معلمی و استادی اوست که مولانا به این وجه توجه میکنه. از طرف دیگه داستانهایی در قرآن وجود داره، مثل داستان موسی و خضر، که دقیقاً یک نوع رابطه شاگردی و استادی رو مطرح میکنه از اون نوعی که در عرفان مطرح میشه و مورد تاکید قرار میگیره، و مولانا از همه اینها استفاده کرده و عناصر زیادی رو در اینها یافته و اونها رو با ما در میون گذاشته. من چند تا نکته رو راجع به مسئله استاد از نگاه مولانا خدمت شما عرض میکنم. اولین نکته راجع به ضرورت وجود استاد در سلوک معنویه. به نظر میرسه که در ضرورت بهره‌گیری از حضور یک استاد معنوی تردیدی وجود نداره. ما در همه امور زندگیمون، چه امور مادی و چه امور معنوی، لازمه که استاد داشته باشیم. به تعبیر مولانا، گریختن از استاد باعث بینوایی انسان میشه، به خاطر اینکه رشد واقعی در کنار یک استاد اتفاق میفته. اگر کسی این نکته رو دریابه، فروتنانه کنار یک استاد میمونه و سختی ها و رنج های آموزش رو بر انواع راحتی های دیگه ترجیح میده. هر کجا بینی برهنه و بینوا، دان که او بگریخته است از اوستا. هر که از استا گریزد در جهان، او ز دولت میگریزد این بدان. دولت یعنی اقبال و سعادت. گریختن از استاد یعنی گریختن از سعادت، گریختن از خوشبختی. بزرگانی مثل پیامبر اسلام و حضرت عیسی استاد نداشتن. پیامبر اسلام به نظرم شاید عجیب ترین نمونه این موضوع در تاریخ بشر باشه. واقعا یک کسی بی هیچ استادی تونسته به مراحل خیلی بالایی برسه. اما مولانا میگه که پیامبر استثناست و شما هیچ وقت روی استثناها قاعده سازی نکنید. قاعده اینه که ما اگر میخوایم به جایی برسیم باید استاد داشته باشیم. حالا اگر کسی مثل پیامبر نداشت، اون نباید به یه قاعده تبدیل بشه برای ما. شخصی مثل او پیدا نمیشه که بتونه به تنهایی این مسیر طولانی رو طی بکنه. بنابراین مولانا میگه که انسان عاقل هیچ وقت روی استثناها قاعده سازی نمیکنه. دوستان، این واقعا نکته مهمیه ها. ما همیشه باید مراقب بحث استثناها باشیم. مثلا من پیش میاد به یه کسی میگم که چرا آقا مطالعه نمیکنی؟ میگه آخه مطالعه بشه دردی میخوره. میگم یه دکترای میگیری، مثلا فوق لیسانسی میگیری، کاری پیدا میکنی. میگه ببین فلانی مدرک داره کار نداره، فلانی مدرک داره بیکاره. 7-8 تا نمونه میاره و بعد میگه که این به درد نمیخوره. میگیم خب باشه، شما میتونید درس بخونید برای که خودتون آدم بهتر و آگاهتری بشید. چند تا نمونه میاره آدمایی که دکتراشون رو گرفتن و آدمای بسیار پست و رذلی هم هستن اتفاقا، و با استناد به اینا میگه بله اصلا درس خوندن فایده نداره. من بارها پیش اومده به کسی میگم چرا ورزش نمیکنی؟ میگه ببین فلانی اصلا ورزش نمیکرد، غذای چرب و چیلی میخورد، مسواک نمیزد، 100 سال سر و مر و گنده زندگی کرد. من کسانی رو میشناسم که ورزش کردن، غذای خوبم خوردن، بهداشتم رعایت کردن، تو 40 سالگی بدتری مریضی رو گرفتن و مردن. مولانا خیلی تو مثنوی به اینا توجه کرده و نظرش اینه که اینا استثنان، و اگر کسی به استثناها توجه کنه و از استثناها قاعده بسازه، این عین بدبختیه. خیلی بیت عجیبیه، میگه آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. اصلا نشونه بدبختی آدم اینه که دنبال امور نادر میره، دنبال استثناها میره، گرد نادر گشتن از نادانی است. درباره استاد هم مولانا میگه میپذیریم کسانی در این دنیا بودن و هستن که بی استاد رشد کردن، ولی اینا استثنایی هن. قاعده اینه که ما باید همنشین و استاد داشته باشیم. هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد ساله شود. قلاووز کلمه ترکیه، تو این بحث بارها تکرار میشه و خیلی مولانا از این کلمه استفاده میکنه. قلاووز یعنی راهنما، به انگلیسی پایونیر، اون کسی که جلو حرکت میکنه و ما پشت سر اون میریم، پیشرو، پیشوا، این میشه قلاووز. هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد ساله شود. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، دلیل یعنی راهنما، همچو این سرگشتگان گردد ذلیل. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. جز که نادر باشدن در خافقین، آدمی سر برزند بی والدین. مال او یابد که کسبی می کند، نادری باشد که بر گنجی زند. مصطفی کو که جسمش جان بود، تا که رحمان علم القرآن بود. پیامبر اگر مستقیم از خدا گرفت استثناء بود، ما باید از استاد بگیریم. و بعد مولانا میگه حالا که تو مسائل کوچیک، مسائل دنیایی، مسائل معمولی ما نیاز به استاد داریم، تو امور باطنی طبیعتا نیاز ما به استاد بیشتره. یه قطعه شگفت‌آوری مولانا آورده و میگه که پیامبر به علی ابن ابی طالب فرمود ای علی، هر کسی با یک راهی به سوی خدا میره، هر کسی یک نوع عبادت رو سر لوحه زندگی خودش قرار میده و با اون عبادت رشد میکنه. یک کسی با نماز، یک کسی با روزه، یک کسی با احسان، یکی با انفاق، هر کسی با یه عبادتی رشد میکنه. بعد پیامبر به علی میگه اگر میخوای بزنی جلو همه و از همه سبقت بگیری، کنار یک انسان عاقل قرار بگیر. قرار گرفتن کنار آدم عاقل از هر عبادتی سودمندتره و شما رو با سرعت بیشتری به سوی رشد و به سوی حقیقت و به سوی خداوند سوق میده و پیش میبره. از اینجا میفهمیم که جایگاه دوستی و مجاورت و استاد و همنشینی در نظر مولانا کجاست. او همنشینی با یک انسان والا رو حتی از نماز و روزه هم با ارزشتر میدونه. گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی. لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرآ در سایه نخل امید. اندرآ در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. یا علی، از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه بنده اله. هر کسی در طاعتی بگریختند، خیشتن را مخلصی انگیختند. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست. با قرار گرفتن کنار یک عاقل سبقت میگیری از همه عبادت کننده ها. برای ضرورت وجود استاد در سلوک معنوی دلیل های زیادی رو از شعرهای مولانا میشه استفاده کرد. من 6 تا از این دلیل ها رو که برای ضرورت استاد در سلوک معنوی مولانا آورده خدمت شما عرض میکنم. اول اینکه آموختن یک مهارت و فن بدون استاد کار رو خیلی دشوار میکنه و عمر و انرژی انسان رو تباه میکنه. استاد واقعی در هر زمینه ای اساره دانش ها و تجربه هایی است که از خلال قرون و اعصار گذشتن و گام به گام جلو اومدن و به دست ما رسیدن. هر استاد والایی در هر علمی، نجاری، آهنگری، فیزیک، شیمی، فرقی میکنه، عرفان، یک سنت برای خودش، نقطه پایانی یک سنت و مجموعه عظیمی از دانش ها و تجربه ها رو در خودش در واقع جمع کرده. ما وقتی کنار او قرار میگیریم اون راه طولانی رو دیگه نیاز نیست طی بکنیم. اگر قرار باشه هر کسی بیاد از اول دوچرخه رو دوباره اختراع کنه، نمیدونم لپتاپ و کامپیوتر رو دوباره اختراع کنه و بخواد مسیر رو خودش پیش بره، واقعا به جایی نمیرسه. بنابراین استاد یکی از فایده هاش اینه که راه رو بر ما کوتاه میکنه به خاطر اینکه تکیه به یک سنت عظیم داره. دوم اینکه قرار گرفتن کنار یک استاد با انرژی آگاه والا سلوک معنوی رو برای ما آسون میکنه. ما وقتی کنار آدمهای با انرژی قرار میگیریم انجام دادن کار خوب برای ما آسون تر میشه و پرهیز از کارهای بد برای ما راحت تر میشه. حتی با استادم کار نداریم، در جمعهای معنوی، در جمعهای اخلاقی خوب که افراد نزدیکن به هم دیگه، انجام دادن کار خوب خیلی خیلی راحت تر میشه. به این در روانشناسی اجتماعی میگن آسانسازی و کمکوشی. حضور در کنار یک انسان والا باعث آسانسازی راه و باعث کمکوشی میشه. سوم اینکه در راه‌های زمینی که همه مسائل مشخصه و نشانه ها وجود دارن، باز ما نیاز به استاد داریم و بدون یک راهنما گم میشیم. در راه معنویت که همه چیز در ابهامه، همه چیز پنهانه و چیزی مشخص نیست، طبیعتاً نیاز ما به یک راهنما یا استاد بیشتر میشه. اگر ما استادی نداشته باشیم ممکنه در مسیرهای تو در توی نفسانی گرفتار بشیم و نتونیم خودمون رو نجات بدیم. به همین خاطره که مولانا میگه استاد نه تنها راه نماست بلکه راهه. خیلی حرف عجیبیه ها. استاد خود راه شماست، مرا همراه و همراه هست یارم. ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر یک دو کاغذ برفزا در وصف پیر، برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راه دان. استاد عین راهه، پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. آن رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاووز اندران آشفته ای. پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. چهارم این که یک شاگرد در آغاز سلوک به تنهایی نمیتونه مصلحت خودش رو از لذت خودش تشخیص بده و به احتمال زیاد مسائل لذت بخش رو بر آنچه که خیر اوست ترجیح میده. دوستان این فقط تو عرفان نیست، واقعا همه جا ما مصلحت و منفعتمون رو فدای لذتمون میکنیم. چقدر آدمایی هستن که میدونن مصلحتشون در ورزشه ولی لذت خواب رو بر ورزش ترجیح میدن، میدونن مصلحتشون در آموزشه ولی لذت استراحت کردن و تفریح کردن رو ترجیح میدن. این خیلی بزرگی میخواد که انسان واقعا در مساف بین مصلحت و لذت در قالب اوقات به دنبال لذت نره، به دنبال مصلحت خودش بره و پیش بره. به نظر مولانا ما چون غالبا لذات رو بر مصالح خودمون ترجیح میدیم، نیاز به آدمایی داریم که خیر ما رو میخوان، بنابراین استاد برای ما لازمه. از این جهتی که مولانا میگه اگر کور باشیم ولی راهنما داشته باشیم، از کسی که بیناست و بی راهنما به احتمال زیاد زودتر به مقصد میرسیم. کور با رهبر به از تنها یقین، زان یکی ننگ است و صد ننگ است از این. پنجم این که در مسیر معنوی خطرات زیادی وجود داره، آفاتی وجود داره و گردنه هایی وجود داره و سالک ممکنه نتونه خودش رو از این خطرات و گردنه ها به سلامت عبور بده. مولانا سالک رو به یه جوجه پرنده تشبیه میکنه. اگر جوجه پرنده قبل از که بالهاش قوی بشن از لونه خودش بیاد بیرون، میفته پایین و احتمالاً خوراک حیوانات میشه یا استخوناش خرد میشه و از دنیا میره. ما تا وقتی که نیرومند نشدیم، مولانا میگه باید کنار یک انسان والا قرار بگیریم. جز به تدبیر یکی شیخی خبیر، چون روی چون نبودت قلبی بصیر. وای آن مرغی که ناروییده پر، برپرد بر اوج و افتد در خطر. و دلیل ششم اینه که توی حکمت امروز داشتیم، خیلی از علوم رو از طریق مطالعه، از طریق اطلاعات میشه در واقع یاد گرفت و رفت جلو، اما این راه نیاز به یک سری آگاهی هایی داره که از جان به جان منتقل میشن، از درون کسی به درون ما باز میتابن. بنابراین تا وقتی که ما در کنار انسانهای والا قرار نگیریم و از معنویت اونها بهرمند نشیم، این آگاهی ها رو نمیتونیم از طریق کتاب ها و اینجور چیزها یاد بگیریم. به همین خاطره که مولانا همنشینی با انسانهای والا رو کیمیای سعادت میدونه و میگه صرف حضور در کنار اونها میتونه به ما کمک کنه که پیشرفت کنیم. گر بپیوندی بدان شه، شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی میروی. همنشینی مقبلان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. چشم احمد بر ابوبکری زده، او ز یک تصدیق صدیقی شده. این ششتا فعلا کافیه، باز دلایل بیشتری وجود داره که تو زمینه بحثا بهشون میپردازیم. بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم یکم ممکنه کامتون رو تلخ کنه، راجب استادان دروغینه. ما قبل از اینکه راجع به ویژگی‌های استاد واقعی صحبت کنیم، باید راجع به ویژگی‌های استادان دروغین صحبت بکنیم. در عرفان مثل همه صحنه‌های زندگی، تعداد افراد مدعی و شیاد به مراتب از تعداد استادان خالص و آگاه بیشتره. در طول تاریخ بودن و هستن کسانی که بدون کمترین بهره‌ای از حقیقت و معنویت سفره ارشاد پهن کردند و مردمان ساده دل رو به سر سفره خالی دعوت کردند و عمر اونها رو تباه کردند. و متاسفانه در هر دوره‌ای تعداد زیادی آدم ساده دل و خوشباور و زودباور وجود داره که هر دعوتی رو قبول میکنن و به صرف اینکه کسی شعر مولانا میخونه، شعر سنایی و عطار میخونه، آیه قرآن میخونه یا حدیث میخونه، گمان میکنن که این آدم به جایی رسیده. آقای دکتر محمد نوید بازرگان عزیز که انشالله هر جا که هست خداوند مهربان ایشون رو به سلامت بداره، اوایل دهه 90 یادمه یک تحقیقی انجام داده بودن و یه بارم توی یک سخنرانی در مؤسسه سروش مولانا ارائه کردن این رو. ایشون اومدن موضوعات سه دفتر اول مثنوی رو از جهت تکرار بررسی کردن که پیدا کنن پرتکرارترین موضوعات در سه دفتر اول مثنوی چیه. در دو دفتر اول مثنوی پرتکرارترین موضوع مثنوی معرفی مشایخ دروغینه. خیلی عجیبه ها، پرتکرارترین موضوع. در دفتر سوم اول مسئله دعا پرتکرارترین موضوعه و بعد معرفی مشایخ دروغین. با توجه به این تحقیق میشه با اطمینان گفت حداقل در سه دفتر اول مثنوی پرتکرارترین موضوع یا یکی از دو موضوع پرتکرار مثنوی معرفی مشایخ دروغینه، چون مولانا میدیده که این استادان مدعی و دروغین چه بلاهایی دارن بر سر مردم میارن. و من فکر میکنم این تحقیق کاملا نتیجهش قابل اعتماده. تو دفترهای بعدی هم مولانا باز همین کار کرده. داستانهایی از مثنوی داریم که موضوع اصلیشون همین معرفی مشایخ دروغینه یا یکی از موضوعات اصلیشون به این مسئله اختصاص داره. داستان وزیر یهودی در دفتر اول مثنوی یک نمونه است که یک کسی میاد میگه من استادم، هزاران آدم رو جذب خودش میکنه و نقشه‌ای میریزه، به قول مولانا صدها هزار انسان رو میکشه در جایگاه یک استاد. در داستان شیر و نخجیران خرگوش نماد استادی است که شیر رو میبره بالای چاه و او رو داخل چاه میندازه. در داستان پرنده و شکارچی زاهدنما، در داستان خاتون و کنیزک، در داستان شهری و روستایی و چندین داستان دیگه شما این موضوع رو میتونید ببینید که مولانا به شدت با مشایخ دروغین و استادان مدعی مبارزه میکنه و از این جهت خیلی ناراحته. لحن اون نشون میده که دلش پر از خونه واقعا سر این مسئله، چون میبینه که این قبیل افراد چه آسیب‌هایی به مردم میزنن. من یک نمونه رو اینجا آوردم که با هم بخونیم. در معرفی استادان دروغین: از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالی مبیش. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. مدام میگه خرقانی اینجوری گفته، بایزید اینجوری گفته، ابو سعید اینجوری گفته، عطار اینجوری گفته، جنید اینجوری گفته و به این ترتیب مردم رو فریب میده. خرده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از وجود او یزید. بی نوا از نان و خوان آسمان، پیش او ننداخت حق یک استخوان. او ندا کرده که خان بنهاده ام، نایب حقم خلیفه زاده ام. از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. از سلا کلمه ایست که برای دعوت به مهمونی میگفتن. وقتی میخواستن کسی رو به غذا دعوت کنن میگفتن از سلا. وقتی میگفتن فلانی از سلا در داده، یعنی داره دعوت میکنه به سفره، به غذا. اما اینا دعوت میکنن به سفره خالی. سالها بر وعده فردا کسان، گرد آن درگشته فردا نارسان. دیر باید تا که سر آدمی، آشکارا گردد افزون و کمی. زیر دیوار بدن گنج است یا، خانه مار است و مور و اژدها. سالها طول میکشه تا معلوم میشه که این آقا یا این خانم استاد واقعی نبود، یک شیاد بود. ولی بیت دردناک اینجاست: چون که پیدا گشت کو چیزی نبود، عمر طالب رفت آگاهی چه سود. وقتی شما عمرتون رو با من تلف کردید و بعد فهمیدید که من آدم فریبکاری بودم، دیگه این عمری که کنار من تلف کردید این چطور میخواد جبران بشه؟ مولانا در مثنوی یه مکاشفه آورده دوستان، خیلی عجیبه. شاید مکاشفه خودش باشه چون از خودش معمولا سخن نمیگه. باز میخوام اگر مکاشفه زیاد زیبایی نیست، میگه که یک صاحب دلی تو چله نشسته بود، در عالم مکاشفه سگ حامله ای رو دید که داخل بدن این سگ حامله چند تا توله سگ وجود داشت و این توله سگ ها به شدت اوو می کردن و پارس می کردن و این صاحب دل شگفت زده شده بود که این سگ ها چرا دارن پارس می کنن؟ اینجا نه قرار نگهبانی بدن، نه قرار به کسی حمله بکنن، نه از گله مراقبت می کنن، چرا سگ ها اوو می کنن؟ توی چله هم کسی نبود که این مکاشفه رو تحلیل کنه، تعبیر کنه و تفسیر کنه. دعا کرد و از خدا خواست که خداوند این در واقع مکاشفه رو برای او تفسیر کنه و خداوند به او گفت این بچه سگهایی که تو شکم مادر اوو میکنن نماد کسانی هستند که به هیچ مقام عرفانی نرسیدن ولی ادعای استادی دارن. صدای فریاد اونها گوش فلک رو کر کرده ولی درون اونها برهوته، درون اونها خالی خالیه و مردم رو فریب میدن و انسانها رو دورور خودشون جمع میکنن. مثنوی دفتر 5 از بیت 1445 به بعد. مولوی برای معرفی استادان دروغین از تمثیل پرنده و سفیر صیاد استفاده کرده. سفیر با صاد. نمیدونم دوستان آشنا هستید با این تجربه یا نه، شکارچیایی که میخوان پرنده ای رو شکار کنن، مثلا بلبل شکار کنن، یه قفسی رو میارن یه جای قرار میدن، یه دانه و دامی هم توش قرار میدن و بعد صدای اون بلبل رو اجرا میکنن. اون بلبل بیچاره فکر مونه یکی از همجنسای خودش رو داره میبینه، یواش یواش هی نزدیک میشه و اون صدای بلبل رو داره تکرار میکنه، یواش یواش پرنده میاد و داخل قفس میفته. مولانا میگه استادان دروغین اینجوری هستند، صداهای آشنایی رو به گوش ما میرسونن و ما فکر میکنیم که اینها دارن ما رو نجات میدن، ولی وقتی به اونها نزدیک میشیم اون وقت ما تو دام اونها میفتیم. تمثیل دیگه‌ای که مولانا آورده و این موضوع رو باش توضیح داده، تمثیل صبح کاذب و صبح صادقه. اگر صبح زود از خواب بیدار بشید و نگاه کنید، قبل از اینکه واقعا صبح واقعی شروع بشه، یک سفیدی در کرانه افق دیده میشه و انگار که میخواد روز شروع بشه. به اون میگن صبح کاذب. چند ثانیه یا یکی دو دقیقه ادامه داره و بعد تاریکی مطلق همه جا رو میگیره و یه مدت بعدی صبح واقعی میاد که بهش میگن صبح صادق. در قدیم دوستان مسافرت که میکردن، گاهی اوقات 200-300 کیلومتر توی بیابونها بودن، هیچ نشانه‌ای و نوری وجود نداشته، مجبور بودن از ستاره ها و خورشید و اینا استفاده کنن و مهتاب. مسافر بیچاره‌ای که صبح کاذب رو میبینه و از کاروانسرا خارج میشه و به راه میفته، چند دقیقه بعد با تاریکی مطلق روبرو میشه و احتمال اینکه راهش رو تو بیابون گم کنه خیلی زیاده. مولانا میگه استادان دروغین مثل صبح کاذبن، یه برقی نشون میدن، یه نوری به ما نشون میدن، حرفای میزنن به ما آرامش میده، موقتا مشکلات ما رو حل میکنن، ولی وقتی ما کنار اونها قرار گرفتیم یواش یواش میبینیم حالمون داره بد میشه، اوضاع داره خراب میشه و روز به روز تاریکی در زندگی ما داره بیشتر و بیشتر میشه. مثنوی دفتر 5 از بیت 1975 به بعد. به همین خاطره که مولانا ما میگه که فریب این قبیل افراد رو نخورید و خیلی در انتخاب استاد دقت بکنید. تا اینجا دوای خطراتش گفتیم. برای که ما بتونیم از خطر استادان دروغین خودمون نجات بدیم، مولانا 3 کار انجام داده. یکی معرفی ویژگی‌های استادان دروغین که من الان وقت نیست به این بپردازم، خیلی زمان می‌بره، چند جلسه خودش زمان می‌خواد. مثلا اهل تقلید بودن، اهل نقل بودن و از نقد دور بودن، به مشتری توجه کردن، اهل لاف زدن و ادعا کردن بودن و خودخواهی که در بعضی از افراد دیده میشه. و مولانا با این نشونه ها به ما میگه که اگر در کسی این نشونه ها رو دیدید، مراقب باشید که فریب او رو نخورید. راه دیگه که وارد شده اینه که نشانه های استادان واقعی رو میگه که ما الان به او بحث میپردازیم. و راه سوم که خیلی راه مهمیه اینه که میگه وقتی شما کنار یه استاد قرار گرفتید، هر چند روز یه بار یا هر چند هفته یه بار زندگی خودتون رو مرور کنید، ببینید اتفاقای خوب در زندگیتون داره میفته یا نه. اگر دیدید اون استاد قرآن میگه، مثنوی میگه، حافظ میگه، مدام داره سخنان بزرگان رو میگه و ظاهرا هم کارهای خیلی خوب انجام میده، ولی امید شما رو داره از بین میبره، آشفتگی داره برای شما میاره، روابط شما رو با دیگران داره خراب میکنه، خیرخواهی شما رو نسبت به دیگران داره کم میکنه، شادی شما رو داره کم میکنه، مطمئن باشید که این آدم آدم درستی نیست و نباید کنار او قرار بگیرید. دوستان خواهش میکنم کنار هر کسی قرار گرفتید، هر معلمی، حداقل 2-3 ماه یه بار یا 6 ماه یه بار خودتون رو بررسی کنید و ببینید آثار این آموزش در شما چطوره. اگر دیدید زندگی برای شما شیرین‌تر شده، آرامش و شادی شما عمیق‌تر و ماندگارتر شده، رابطه شما با دیگران بهتر شده، خدمت کردن شما به دیگران بیشتر شده، اینا نشونه‌های خوبیان. اگر دیدید نه، شما هر وقت از کنار اینجور آدمی میرید حالتون بده، بدونید که در اون رابطه خیلی وجود نداره. میگه که وزیر یهودی، یه پادشاه یهودی بود که دوست داشت مسیحی‌ها رو بکشه و هر چی مسیحی‌ها رو می‌کش، اون‌ها هی ایمانشون قوی‌تر می‌شد. وزیرش به او گفت که این روش درست نیست، با زور نمیشه به جنگ دین رفت، ما باید یه نقشه بکشیم. گفت چه کار کنیم؟ گفت که اعلام کن وزیر من مسیحی بوده و این مدت جاسوسی میکرده و به دروغ و تقلب خودش رو وارد قصر من کرده، من میخوام او رو بکشم. بعد منو ببر زیر دار، دست منو ببر، پای منو ببر، گوش و دماغ منو ببر و واقعا نشون بده که میخوای منو اعدام کنی. بعد یه کسی بیاد و شفاعت کنه، تو منو نکش و منو طرد کن، منو از خود دور کن. بعد من وارد مسیحیان میشم و میدونم خودم چه بلایی سر اونا بیارم. ببینید دوستان اعتقاد چه بلایی سر انسان میاره، دست و پا و گوش و همه رو از دست میده برای که ضربه‌ای به دشمن خودش بزنه. این نقشه رو اجرا میکنن و این چون خیلی آدم دانشمند و باهوشیه و انجیل رو خیلی خوب بلده، میاد توی مسیحیان و به مسیحیان میگه بله من واقعا مسیحی بودم، رفته بودم اونجا که شاید جلوی کشتار مسیحیان رو بگیرم، ولی پادشاه فهمید و منو بیرون کرد. مسیحیان میبینن این خیلی حرفای سطح بالا میزنه و خیلی عیسی رو خوب میشناسه. دوستان تاریخ پر از این قبیل افراده ها، که افرادی که یک راه رو به زیبایی تمام بهتر از هر کسی یاد گرفتن به قصد نابود کردن اون کسانی که به اون راه اعتقاد داشتن. حافظ در عرض یک روز این ماجرا رو به چشم خودش دیده. زمان امیر مبارز در واقع میگرفتن آدم ها رو میآوردن به زور دیندار میکردن و مقامات رو به آدم های دیندار میدادن. در زمان شاه شجاع آزادی اومد و این مسائل زیر رو شد. حافظ میگه زکوی میکده دوشش به دوش میبردند، امام شهر که سجاده میکشید به دوش. یعنی کسی که تو حکومت قبلی امام شهر شده بود، یعنی بالاترین مقام دینی شهر شده بود و همیشه سجاده روشونش بود، حکومت که عوض شد همون شب اول انقدر رفته بود شراب فروشی، شراب خورده بود و مست شده بود که او رو روی شونه‌هاشون گرفته بودن از شراب فروشی بیرون میبردن. گویا میخواد به ما بگه که کسی ممکنه امام یک شهر باشه ولی به سخنانی که میگه اعتقاد نداشته باشه. دقت میکنید این واقعا مسئله عجیبیه. این وزیر یهودی میره توی مسیحیان نفوذ میکنه، 12 تا گروه هن و 12 تا رهبر دارن. همه میبینن که این از همشون باسوادتره. تمام 12 گروه میان مرید این آقا میشن. چند سالی بین اونها میمونه، اعتماد اونها رو جلب میکنه، مدام برای اونها جلسه برگزار میکنه و بعد یک نقشه میکشه. 12 تا تومار تنظیم میکنه با 12 روش مختلف. یکی یکی رهبران اون 12 فرقه مسیحی رو دعوت میکنه. در خلوت میگه که من به زودی میمیرم، تو جانشین منی، این تومار هم دستورالعمل زندگی تو و پیروانته، لطفاً این تومار رو به کسی نشون نده. با هر 12 تا این کارو میکنه و بعد خودکشی میکنه و از بین میره. و حالا میگن بیایم جانشینش رو پیدا کنیم. 12 تا تومار میاد، هر کدوم میگن که ما جانشین او هستیم و اختلاف بین مسیحیان میفته و خودشون شروع میکنن به کشتن خودشون. به قول مولانا صدها هزار مسیحی با این نقشه کشته میشن. اون جایی که وزیر یهودی داره اسرار دین مسیح رو برای مردم توضیح میده، انجیل میخونه، راجع به عیسی صحبت میکنه و گریه میکنه، مولانا میگه بیشتر مردم فریبش رو خورده بودن، اما کسانی که صاحب ذوق بودن، زائقه درون اونها سالم بود، میدیدند که این حرفای قشنگ میزنه ولی حرفای قشنگ او اثر بد توی وجود اونها میذاره، بنابراین به حرفای قشنگ او اعتماد نمیکردن. بعد مولانا مثال نقره رو میاره. نقره سفید و زیباست ولی اگر شما نقره رو به دستتون بمالید یا به لباستون بمالید سیاه میشه. کسانی هستن سخنانی مثل نقره میگن ولی اثر اون سخنان سیمین سیاهی درون ماست. ببینید ظاهرش میگفت در ره چست شو و از اثر میگفت جان را سست شو. با سخنش میگفت برو به طرف عیسی، ولی انرژی که به طرف منتقل میکرد این بود که میگفت عیسی رو رها کن و تمام انرژی طرف رو میگرفت که اصلا نتونه حرکت کنه. ظاهر نقره گرسپی دست و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. آتش هرچه سرخ روی است از شرر، تو ز فعل او سیه کاری نگر. برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. پس ما ویژگی های استادان دروغین رو بشناسیم، به درون خودمون هم مراجعه کنیم ببینیم اثر صحبت یک استاد در ما چیه. اما راه سوم اینه که ما با ویژگی های استادان خوب آشنا بشیم. این میشه بخش سوم صحبت های ما. بریم سراغ استاد راستین. مولانا با همون جدیت و شدت و حدتی که راجع به استادان دروغین صحبت میکنه و سعی میکنه مشت اونا رو باز کنه، سعی کرده ویژگی های استادان واقعی رو هم به ما معرفی کنه و بعد با این نشونه ها به ما میگه که شما میتونید استادان واقعی خودتون رو پیدا کنید. دوستان من چند تا از اینا رو میگم، خیلی تعدادشون زیاده، بعضیشون هم انقدر بالاست این ویژگی ها که هیچ مصداقی تو دنیا براشون نمیشه پیدا کرد. یعنی من فکر میکنم خود مولوی هم مصداق اون حرفایی که داره میزنه باشه، خیلی سطح و مطالب بالاست واقعا. اونا رو میذاریم کنار. یکی از ویژگی های استاد واقعی که خیلی بهش توجه باید بکنیم اینه که دیگران رو به سوی خودش دعوت نمیکنه، دیگران رو به سوی خودشون دعوت میکنه. یعنی من اگر استاد باشم، استاد واقعی، شما رو به سوی خودتون دعوت میکنم نه به سوی خودم. در واقع استاد غیر واقعی کسیه که در مسیر آموزش مدام خودش رو نشون میده، مدام خودش رو به رخ شاگرد میکشه و به او میگه که به من نگاه کن، منو ببین، من دانام، من آگاهم، من رشد پیدا کردم، من کرامت دارم و از این حرفا. اما مولانا میگه این استاد واقعی نیست. استاد واقعی کسیه که در این وسط نیست و شما رو فقط راهنمایی میکنه به سوی حقیقت. این بیت با همه وجود احساس میکنم آسمانیه و پر از نوره. میگه تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. نور از این جمله میباره. استاد واقعی کسیه که تو رو به طرف حقیقت درونی خودت دعوت میکنه. اما فراوانن استادانی که انقدر در مسیر آموزش دیده میشن که اصلا اون حقیقتی که ما به طرفش باید بریم گم میشه. چطور ما بفهمیم که ما کسی رو به طرف خودمون دعوت میکنیم یا به سوی حقیقت و حقیقت وجود خودشون؟ نشونه هایی داره، من یکیشو عرض میکنم. یک نشونهش اینه، اگر ما واقعا خواهان سعادت انسان هاییم، اگر کسی بهتر از ما اون کار رو انجام داد ما باید خوشحال بشیم، اما اگر کسی بهتر از ما اون کار رو انجام داد و ما ناراحت شدیم، معلوم میشه که ما دروغ میگیم و مردم رو داریم به طرف خودمون دعوت میکنیم. فرض کنید که من دارم به شما مثنوی درس میدم برای که زندگی شما بهتر باشه. حالا استاد حمیدرضا توکلی عزیز، آقای دکتر اعتمادی عزیز، دکتر یج رضایی عزیز، هر استاد عزیز دیگری اینجا بیاد و شروع کنه به درس دادن مثنوی و از من بهتر به شما درس بده، اگر من خوشحال شدم یعنی این که من خیر شما رو میخواستم و مثنوی رو هم برای سعادت شما میخواستم درس بدم. اما اگر اونا از من بهتر درس دادن و من ناراحت شدم، معلوم میشه من نمیخوام زندگی شما بهتر بشه، نمیخوام مولانا آموزش داده بشه، من میخوام من دیده بشم. اینه شما در سطح کلان هم میتونید ببینید. مثلا ما شیعه هستیم، ما مسلمونیم، مردم رو دعوت میکنیم به اسلام به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خداپرست بشن، به خاطر اینکه با تقوا بشن، به خاطر اینکه نیکوکار بشن. حالا اگر مسیحیانی دارن این کارو میکنن و همین اتفاق میفته، با مسیحیت مردم رو خداپرست و نیکوکار میکنن، اگر ما ناراحت شدیم معلوم میشه که ما اسلام رو و دعوت مردم به اسلام رو کاملا نفسانی داریم انجام میدیم. هدف ما معرفی اسلامه، نه خوشبخت کردن انسانها. این موضوعی است که واقعا باید بهش توجه کنیم. هزاران بار واقعا جان فدای ابوالحسن خلبانی بزرگ به تمام معنا بی‌نظیر. ببینید چی میگه. اینو از تذکرة اولیا براتون میخونم. به به، فوق العاده است. نقل است که شخصی بر شیخ ابوالحسن خلبانی آمد و گفت دستوری ده تا خلق را به خدا دعوت کنم. گفت زنهار تا به خیشتن دعوت نکنی. گفت شیخا خلق را به خیشتن دعوت توان کرد؟ گفت آری، که کسی دیگر دعوت کند و تو را ناخوش آید، نشان آن باشد که دعوت به خیشتن کرده باشی. بنابراین استاد واقعی کسیه که اونجوری که بودای بزرگ میگه انگشتش به ماه اشاره میکنه و اصلا دست او و انگشت او دیده نمیشه. یعنی میگه که رد انگشت منو بگیرید برید ماهو ببینید. اگر کاری کرد که شما به دست او نگاه کنید، یعنی داره خودشو به شما نشون میده. بنابراین استاد واقعی کسیه که شما رو به سوی خودتون دعوت میکنه، نه به سوی خودش. این یک نشانه. دوم این که شخص برای که بتونه صلاحیت استادی داشته باشه باید به هوشیاری رسیده باشه. عارفانی که مستن، شوریدن، آشفتن و حیرانن، اینها صلاحیت آموزش دادن به دیگران رو ندارن. استاد واقعی کسیه که مهار احساساتش و مهار اندیشه‌هاش در اختیار خودشه و به هیچ وجه احساسات عرفانی او چنان غلیان نمی‌کنه که او رو از حالت عادی خارج کنه. من دیدم بعضی میگن فلانی استاد ماست. میگه چرا؟ میگه خیلی خوب عربده میکشه، خیلی خوب مثلا دهنش کف میکنه موقعی که شعر میخونه. این نشونه رشد نیست. انسان والا کسیه که انقدر عادی باشه که از فرط عادی بودن شما احساس کنید یک کسی مثل خودتون. در آیین زن میگن قبل از رسیدن به روشنبینی آب بیار و جارو کن، بعد از رسیدن به روشنبینی آب بیار و جارو کن. یعنی چی؟ یعنی نهایت رشد عرفانی اینه که تو به یه آدم ساده معمولی تبدیل بشی، دقیقا مثل همه آدمای دیگه، که اصلا کسی فکر نکنه تو به جایی رسیدی، ولی مدام از جان تو یک نوری به طرف حقیقت میره و تو یک لحظه وصل تو با خداوند از دست نمیدی، ولی عادی زندگی میکنی. ببینید شمس تبریزی راجع به مولانا چی میگه. میگه که مولانا را مستی هست در محبت، اما هوشیاری در محبت نیست. اما مرا مستی هست در محبت و هوشیاری در محبت هست، مرا آن نسیان نباشد در مستی. در واقع میخواد بگه که مولانا هنوز آدم مستیه، به مقام شایستگی رهبری رو نداره. بنابراین کسی میتونه به مقام رهبری برسه که واقعا به هوشیاری بعد از مستی رسیده باشه، یعنی اصطلاحا در سفر در مردم با خداوند باشه، فی الخلق بالحق. در اینجا مولانا میگه که سرمستان صلاحیت قلاووزی رو ندارن، صلاحیت رهبری رو ندارن، ولی با این که داره میگه ندارن، چنان بزرگ اینا رو توصیف کرده که آدم رو دیوانه میکنه. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، بر ده ویران خراج و عشر نیست، گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهیدان را مشو، خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است، در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچپله نیست. پاچپله یعنی کفش. تو ز سرمستان قلاووزی مجو. منظورم این مصرع بود. قلاووزی یعنی رهبری و پیشوایی و استادی. از آدمای سرمست قلاووزی نخوا. جام چاکان را چه فرمایی رفو، ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. یکی دیگه از ویژگی های استاد واقعی اینه که در حضور او وسوسه های نفس تموم میشن. ما زمانی که در حضور او هستیم نفسمون رام و آرام میشه و دیگه زیاده خواهی و سیری ناپذیری و لذت پرستی و جاه طلبی در ما فروکش میکنه و ما در کنار چنین استادی از نفس خودمون رهایی پیدا میکنیم، چون به نظر مولانا رهایی از نفس کار بسیار بسیار دشواریه. در قدیم دوستان میگفتن که اگر زمرد رو جلوی چشم مار بگیرید چشم مار کور میشه. خب امروز میدونیم که این حرف غلطه و اتفاقا نه تنها باعث کوری چشم مار نمیشه، شاید چشم مار رو قوی تر هم میکنه. به هر حال مولانا اینو قبول داره و از این باور عامیانه استفاده کرده، میگه زمرد استاده و مار نفسه. همونجوری که زمرد چشم مار رو کور میکنه، قرار گرفتن کنار یک استاد والا باعث میشه که نفس ما سلطه و قدرت خودش رو از دست بده و آرام بشه. این تیکه یکم طولانیه ولی لطفا بشنوید. نفس چون با شیخ بیند گام تو، از بن دندان شود او رام تو. نفس اژدرهاست با صد زور و فن، روی شیخ او را زمرد دیده کن. چون به نزدیک ولی الله شود، آن زبان صد گزش کوته شود. نفس صد تا زبون داره، زبون درازی میکنه، ولی کنار یه آدم والا زبونش کوتاه میشه. صد زبان و هر زبانش صد لغت، زرق و دستانش نیاید در صفت. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. تسبیح و قرآن تو یه دستشه، داره شما رو به طرف قرآن و خدا دعوت میکنه، ولی از این برم شمشیر تو دستشه که شما رو تیکه تیکه بکنه. مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر مکن. سوی حوضت آورد بحر وضو، و اندر اندازد تو را در قعر او. مکر نفس و تن نداند عام شهر، او نگردد جز به وحی القلب قهر. هر که جنس او سیار او شود، جز مگر داوود کو شیخت بود. کو مبدل گشت و جنس تن نماند، هر که را حق در مقام دل نشاند. مسئله بعدی اینه که استاد واقعی کسیه که حد شناس باشه، سطح شناس باشه. یعنی استاد نباید متناسب با ظرفیت خودش درس بده به شاگرد، باید ظرفیت شاگرد و سطح وجودی او رو در نظر بگیره. پیامبر فرموده که با مردم به اندازه عقل خودشون صحبت کنید، نه به اندازه عقل خودتون. و ما این کار رو مثلا با بچه ها میکنیم. شما استادم باشید، کنار یه بچه که قرار میگیرید ساده با اون حرف میزنید. مولانا خیلی به این موضوع توجه داره و به نظر او استفاده از آموزش یکسان برای آدم‌های متفاوت خطرناکه. ما باید سطح هر کسی رو در نظر بگیریم و متناسب با سطح او به او آموزش بدیم، وگرنه آموزش‌های ما باعث نابود شدن اون شاگرد میشه و این واقعاً نیاز به آگاهی خیلی خیلی زیادی داره. دوستان شمس خیلی آدم عجیب و غریبیه واقعاً. فیلم مستعش رو دیدید احتمالاً. یکی از اشتباهاتی که تو این فیلم هست اینه که نشون میده که شمس و مولانا در یک لحظه با هم آشنا شدن، در حالی که توی مقالات حداقل 3 یا 4 بار اومده که شمس میگه من 16 ساله با مولانا دوست هستم و از 16 سال پیش ما با هم دیگه ارتباط داریم، یه رابطه قدیمی با هم دیگه داشتن. اما شمس خیلی عجیبه، میگه من 16 سال پیش با تو آشنا بودم و میدونستم که تو خیلی قابلیت داری، ولی آماده آموزش‌های من نبودی و من اگر 16 سال پیش به تو آموزش میدادم هم آموزش‌های خودم رو خراب میکردم هم تو رو از بین میبردم. 16 سال صبر کردم تا تو آماده بشی که من بتونم به تو آموزش بدم. دوستان خیلی انسانشناسی بزرگ میخواد که آدم به این حد برسه که بدونه چه موضوعی رو چه زمانی به چه کسی باید آموزش بده. میگه میلم از اول با تو قوی بود، الا میدیدم در مطلع سخنت که آن وقت قابل نبودی رموز را. اگر گفتمی مقدور نشدی آن وقت و این ساعت را به زیان برده بودیمی، زیرا آن وقتت این حالت نبود. استاد واقعی باید به استعدادهای اختصاصی شاگردان توجه بکنه و هر کسی رو متناسب با ساختار روحی و روانی او پرورش بده. یک کسی واقعا با عبادت بهتر رشد میکنه، یک کسی با خدمت بهتر رشد میکنه، یک کسی با معرفت بهتر رشد پیدا میکنه. هر کسی روش خاصی برای رشد کردن داره. استاد واقعی کسیه که اینو تشخیص بده. منطق الطیر سلیمانی، بیا بانگ هر مرغی که آید می سرا، چون به مرغانت فرستاده است حق، لحن هر مرغی بدادستت سبق. مرغ جبری را زبان جبر گو، مرغ پر اشکسته را از صبر گو. مرغ صابر را تو خوش دار و معاف، مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف. مر کبوتر را حذر فرما ز باز، باز را از حلم گو و احتراز. وان خفاشی را که ماندو بی نوا، می کنش با نور جفت و آشنا. کبک جنگی را بیاموزان تو صلح، مر خروسان را نما اشراط صبح. همچنان میرو ز هدهد تا عقاب، ره نما والله اعلم بالصواب. یه نکته دیگه هم بگم در باره استاد و این خیلی کاربردیه، به درد زندگیمون میخوره. خود من خیلی تو زندگیم از این استفاده کردم، امیدوارم به درد شما هم بخوره. یکی دیگه از ویژگی های استاد اینه که به تدریج به شاگرد خودش آموزش بده و از نقد همه جانبه شاگرد پرهیز کنه. دوستان لطفاً به موضوعی که میگم خیلی دقت کنید. استاد راستین باید از کنار خطاهای فراوان شاگردش به راحتی بگذره و حتی از خطاهای او تعریف کنه. در هر نوبتی یکی دو تا سه تا از اشتباهات او رو بگه و اصلاح بکنه و آروم آروم او رو اصلاح کنه. همین مثال خوشنویسی رو ببینید. شما یک ساعت خط می‌نویسید پیش استاد می‌برید. روزهای اول اگر خودتون چند ماه بعد به خطتون نگاه کنید متوجه میشید همه حروف و کلمات رو بد نوشته بودید. ولی استاد میگه آفرین، این الف رو خیلی خوب نوشتید، بارک‌الله، این د خوب بوده، ولی ر رو مثلا اگر این حالت رو اجرا کنید بهتر میشه. یکی یا دو تا ایراد بیشتر نمیگیره. اگر از اول ساعت تا آخر ساعت عیب‌های تمام حروف و کلمات شما رو بگه، قطعاً شما ناامید خواهید شد یا سیستم دفاعی شما قوی خواهد شد. مولانا دقیقاً همین مثال رو میزنه. میگه وقتی شما شاگرد میخواید پرورش بدید، اگر مدام اشتباهات او رو بگید و تمام اشتباهاتش رو یک دفعه به او بگید، از دو حال خارج نیست. یا او ناامید میشه و کلاً از خیر این آموزش‌ها خواهد گذشت، و یا اینکه سیستم دفاعی او قوی میشه و شروع میکنه به دفاع کردن از خودش. بنابراین مولانا میگه که باید یکی یکی ایرادها رو به شاگرد بگیم در هر نوبت، یکی دو تا سه تا. اما یه مشکل بزرگ وجود داره، لطفاً به این مشکل دقت کنید. مشکل اینه که ملاحظه خطاهای شاگرد باعث آزردگی استاد میشه. این خیلی حرف عجیبیه واقعا دوستان. هر قدر که ما بیشتر رشد کنیم، دیدن اشتباهات دیگران ما رو بیشتر اذیت میکنه. شما اگر راننده خیلی واردی باشید، کنار یک راننده ناشی بشینید، خیلی ناشیگری او بیشتر شما رو اذیت میکنه تا یک کسی مثل من که رانندگی بلد نیست کنار یک راننده ناشی بشینه، اصلا متوجه نمیشه. مولانا خودش مثال میاره، میگه شما یک کتابی رو آوردید، اعراب گذاری کردید، تمام خطاهاشو گرفتید، تصحیحش کردید. اگر کسی اونو اشتباه بخونه خیلی به شما برمیخوره، ولی اگر شما اصلا علمی به این کتاب ندارید، دیگران هم اشتباه بخونن برای شما مشکلی نیست. یه مدیر که در مدیریت خیلی تواناست، خطاهای دیگران در مدیریت خیلی زیاد اذیتش میکنه. حالا بیایم سراغ مثال خودمون. یک استاد عرفان وجود خودش رو پاک کرده، اخلاق خودش رو خوب کرده، مقامات معنوی رو طی کرده، حالا کنار یک شاگرد قرار گرفته و این شاگرد پر از اشتباهه. این استاد از دیدن اشتباهات شاگرد اذیت میشه و برای اینکه اذیت میشه سعی میکنه زود اون رو اصلاح کنه. دوستان واقعا نکته تکان دهنده است. در قالب اوقات تلاش ما برای اصلاح دیگران واقعا به خاطر اصلاح دیگران و دلسوزی نیست، به خاطر اینه که خودمون از دیدن بدی دیگری داریم رنج میبریم، میخواییم از رنج خودمون نجات پیدا کنیم، بنابراین فشار به طرف مقابل وارد میکنیم. شما خودتون اهل مطالعه و کتاب خوندنید دیگه، هرچی رشد میکنید احساس میکنید رفتارهای خانوادهتون، دوستانتون که تا چند وقت پیش تحمل میکردید براتون داره غیر قابل تحمل میشه و بعد هی میخواید اینا رو اصلاح کنید. یک حرف عجیبی مولانا داره، میگه در این دنیا هیچ چیزی سخت‌تر از مشاهده خطای دیگران نیست و تحمل خطای دیگران، و ما برای اینکه تحمل خطای دیگران رو نداریم میخوایم زود زود اصلاحشون کنیم، خرابشون میکنیم. بنابراین شما چون خیلی رشد کردید از دیدن خطاها و نقصهای دیگران اذیت میشید و بعد این اذیت شدن باعث میشه که نقدهای همه جانبه کنید و این نقدهای همه جانبه باعث میشه شاگرد خودتون رو خراب کنید و او رو بهش آسیب برسونید. خب اجازه بدید که من یک قطعه بلند از فیه مافی رو براتون بخونم. این قطعه واقعا درخشانه و خیلی ارزش داره که روش تأمل کنید. من آروم آروم میخونم، شما بهش دقت کنید. در عالم خدا هیچ چیز صعب‌تر از تحمل محال نیست. محال اینجا به معنی غیر ممکن نیست، یعنی رفتار نادرست، اندیشه نادرست و خطا. مثلا تو کتابی خوانده باشی و تصحیح و درست و معرب کرده، یکی پهلوی تو نشسته است و آن کتاب را کج می‌خواند، هیچ توانی آن را تحمل کردن ممکن نیست، و اگر آن را نخوانده باشی تو را تفاوت نکند، اگر خواهی کج خواند و اگر راست، چون تو کج را از راست تمیز نکرده ای. پس تحمل محال مجاهده ای عظیم است. اکنون انبیا و اولیا خود را مجاهده نمی دهند. اول مجاهده که در طلب داشتن قتل نفس و ترک مرادها و شهوات و آن جهاد اکبر است، و چون واصل شدند و رسیدند و در مقام امن مقیم شدند، بر ایشان کج و راست کشف شد، راست را از کج می دانند و می بینند، باز در مجاهده عظیمند. رشد می کنیم و گرفتار حرف مولانا شبیه حرف کیرکگوره. کیرکگور میگه وقتی شما رشد میکنید به مرحله طنز میرسید و میگه این طنز تا مدت ها دیگه ولتون نمیکنه، یعنی شما یه اوج گرفتید و بعد میبینید آدما سر یه کمی پول، سر یه قدرتی، سر یه شهوتی چجوری دارن تو کله هم دیگه میزنن، چون پوچی رفتارهای آدمیان بر شما آشکار شده خندتون میگیره. شما دیدید دو تا بچه سر یه تیک آشغال، سر یه پفکی موی همدیگه رو دارن میکنن، شما از بالا که دارید نگاه میکنید همه اون بازی براتون مسخره است، اصلا که این چیزا ارزش جنگیدن نداره. کسانی که اوج میگیرن از بالا که به ما نگاه میکنن، رفتارهای ما رو میبینن، خندهشون میگیره، ولی مولانا میگه نه، خندهشون نمیگیره، دچار رنج شدید میشن و این رنج رو نمیتونن تحمل بکنن. خب باز در مجاهده عظیمن، زیرا این خلق را همه افعال کج است و ایشان میبینند و تحمل میکنند که اگر نکنند و بگویند و کجی ایشان را بیان کنند، یک شخص پیش ایشان ایست نکند و کس سلام مسلمانی بر ایشان ندهد، الا حق تعالی ایشان را سعتی و حوصله عظیم بزرگ داده است که تحمل میکنند، از صد کجی یک کجی را میگویند تا او را دشوار نیاید و باقی کجی هاش را میپوشانند، بلکه مدحش میکنند که آن کجت راست است، تا به تدریج این کجی ها را یک یک از او دفع کنند. اگر در جمع ما کسی هست که خیلی زیاد ایراد میگیره و انتقاد میکنه از فرزندش، از همکارش، از همسرش، از همسایش، از دوستش، باید واقعا به این موضوع توجه کنه که نقد شدید و افراطی در غالب موارد ما رو به نتیجه نمیرسونه، طرف رو میبره تو حالت دفاع و تمام ارزش اون نقد از بین میره. ما باید چند تا تحسین و تشویق بکنیم، یه دونه دو تا انتقاد بیشتر نکنیم، تا آروم آروم شخص امیدوار بشه و خطاهای خودش رو اصلاح کنه. همچنان که معلم کودکی را خط آموزد، چون به سطر رسد کودک سطر می نویسد و به معلم می نماید، پیش معلم آن همه کج است و بد، با وی به طریق صنعت و مدارا می گوید که جمله نیک است، یعنی همش خوبه و نیکو نوشتی، احسنت احسنت، الا این یک حرف را بد نوشتی، چون این می باید و آن یک حرف هم بد نوشتی، چند حرفی را از آن سطر بد می گوید و به وی می نماید که چون این می باید نوشتن و باقی را تحسین میگوید تا دل او نرمد و ضعف او با آن تحسین قوت میگیرد و همچنان به تدریج تعلیم میکند و مدد مییابد. اینم نکته ایست که انتقاد باید به تدریج باشه همراه با تحسین و تشویق، وگرنه خطرناک خواهد شد. مسئله بعدی که مولانا راجع به استاد میگه، مسئله اینه که همنشینی باعث همرنگی میشه و دوستان در این سخن شکی وجود نداره. طولانی مدت ما کنار کسی قرار بگیریم، همرنگ او میشیم. شما خانم ها و آقایون رو که سالها با هم زندگی کردن ببینید، حالا مواردی داریم که اصلا شبیه هم نشدن، ولی در غالب اوقات میبینید خیلی شبیه هم دیگه شدن، به خاطر اینکه مجاورت مشابهت میاره، همنشینی همرنگی میاره، یه داد و ستد دائمی بین جانهای ما وجود داره و ما در واقع همشکل میشیم. این موضوع در روابط بلند مدت بیشتر خودشون نشون میده و در روابطی که یه طرف دست بالاست بیشتر خودشون نشون میده. یعنی رابطه بلند مدت با یه استاد به احتمال زیاد شاگرد رو به رنگ استاد در میاره و این مسئله رو خیلی خطرناک میکنه. ما باید در انتخاب استاد واقعا حساس باشیم، وگرنه همرنگ کسی خواهیم شد که ممکنه انسان درستی نباشه. هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردان بدان موصوف شد. پیش استاد اصولی هم اصول، خواند آن شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقیه آن فقه خوان، فقه خواند نه اصولا در بیان. باز استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. قرار گرفتن کنار آدم‌های فرومایه و پست همت و سوس عنصر ما رو حقیر می‌کنه. قرار گرفتن کنار آدم‌های غمگین و پریشان و آشفته ما رو غمگین و پریشان و آشفته می‌کنه و برعکسش هم البته صادقه. بنابراین باید خیلی دقت کنیم در انتخاب استاد. بریم سراغ بحث چهارم به اختصار، استادان درونی. از استادان بیرونی که آدم‌هایی هستن که به ما یاد میدن یا کتاب‌هایی که ما ازشون یاد می‌گیریم، ما استادانی هم در درون خودمون داریم. و به نظر مولانا این استادان میتونن ما رو راهنمایی کنن. یکی از اینا دل ماست. اگر ما به دلمون و به قلبمون اعتماد کنیم و قلبمون رو پاک و پیراسته بکنیم، در عموم موارد قلب ما به ما دروغ نمیگه و راه راست رو به ما نشون میده. جمله ایست که من نمیدونم سند داره یا نه. از پیامبر پرسیدم از چه کسی فتوای دینی بگیریم؟ پیامبر فرمود استفت قلبک، از دلت فتوا بگیر. مرجع تقلید تو دلته، مفتی تو دلته. هر وقت مشکل پیدا کردی به دلت نگاه کن، ببین دلت تو به تو چی میگه. اما به شرط این که ما خودمون رو فریب ندیم، با دلمون صادق باشیم و دلمون رو از هوا و هوس و غرضها پاک بکنیم. دل ما در قالب موارد راه رو به ما نشون میده و تو خطرات ما رو پیش میبره. پس پیامبر گفت استفت القلوب، گرچه مفتی تان برون گوید خطوب. به مفتی های بیرون توجه نکنید، به مفتی دلتون نگاه کنید. مولانا در جای دیگه از مفتی عقل سخن میگه و میگه عقل ما مفتی ما و استاد ماست. اگر ما عقلمون رو از هوا و هوس و غرض آزاد کنیم، عقل به ما میگه که درست چیه و نادرست چیه، ولی متاسفانه ما خاک بر چشم عقلمون میریزیم و این عقل رو از کار میندازیم. در چنین راه بیابان مخوف، این قلاووز خرد با صد کسوف. خاک در چشم قلاووزان زنی، کاروان را هالک و گمره کنی. و یکی دیگه از این راهنمایان درونی صبره. به نظر مولانا اگر ما صبر رو در خودمون پرورش بدیم، صبر مثل یک پیشوای راستین در مشکلات زندگی ما رو راهنمایی میکنه و پیش میبره. و اصلا به نظر مولانا پیامبر اسلام با براق صبر به معراج رفت. یعنی از نظر مولانا ما با صبر میتونیم به معراج برسیم. چون قلاووزی صبرت پر شود، جان به اوج عرش و کرسی بر شود. مصطفی بین که چو صبرش شد براق، برکشانیدش به بالای طباق. دوستان موضوع پنجم نمیدونم واقعا به دردتون میخوره یا نه، ولی از جهت اطلاعات بد نیست که اینو بدونید. یک اصطلاحی در عرفان داری به نام اویسی، شنیدید؟ میگن فلان عارف اویسیه. اویسی از کلمه اویس قرنی گرفته شده. اویس قرنی یه چوپانی بود در یمن که عاشق پیامبر اسلام بود و هیچ وقت هم پیامبر رو ندیده بود و به خاطر عشقی که به مادرش داشت و نمیخواست مادرش رو تنها بذاره، هیچ وقت نرفت پیامبر رو ببینه. فقط یک بار اونجوری که تو کتابا اومده از مادرش اجازه گرفت که از یمن بیاد پیامبر رو ببینه. مادرش گفت برو ولی یه نصف روز بیشتر نمون و سری برگرد، چون من پیرم و ضعیفم و تنها. ایشون اومد مدینه، از یمن اون راه طولانی رو طی کرد اومد مدینه. اتفاقا پیامبر از مدینه خارج شده بود. ایشون تا ظهر وایساد و برگشت، رفت به طرف شهر خودش و گفت به مادرم قول دادم که برگردم. وای نایستاد چند ساعت بیشتر، بعد از چند شبانه روز که راه رفته بود که پیامبر رو ببینه. و بعد پیامبر که برگشتن فرمودن که من بوی خداوند رو از سمت یمن دارم استشمام میکنم. چون که اویس پیامبر رو ندیده بود ولی از معنویت و روحانیت پیامبر استفاده کرد و رشد کرد، اصطلاح اویسی رو درست کردن. اویسی یعنی عارفی که استاد مستقیم نداره یا از معنویت یک استاد معاصر بدون حضور استفاده میکنه یا از معنویت یک استاد در قرن‌های گذشته استفاده میکنه. بنابراین دو تا شکل داره. مثلا من فرض کنید استاد شفیع کدکنی مثلا میگم استاد و من هیچ وقت ایشون رو ندیدم، معاصر هستیم، من از معنویت ایشون استفاده میکنم، یا اینکه نه من از معنویت مولانا استفاده میکنم که 7 قرن قبل از ما بوده. به اینا میگن اویسی. در متون قدیمی زیاد از اصطلاح اویسی استفاده نمیشه، ولی از قرن 7 و 8 که رد میشیم دیگه زیاد از این اصطلاح استفاده میشه. من دو سه تا نمونه از جامی براتون آوردم. جامی در نفحات الانس قرن 9 خیلی از این اصطلاح استفاده کرده. درباره ابوبکر تایبادی، یکی از عارفان بزرگ خراسان، میگه وی به حقیقت اویسی بوده است و تربیت از روحانیت شیخ الاسلام احمد النامقی الجامی، شیخ احمد جام قدس الله تعالی سره، یافته است و ملازمت تربت مقدسه وی بسیار میکرده است. یعنی زیدالدین ابوبکر تایبادی با چند قرن فاصله از شیخ احمد جام، در واقع شیخ جام، استفاده میکرده. درباره بهاءالدین نقشبند، پیر نقشبندیه، میگه که او به حسب حقیقت اویسی بوده و تربیت از روحانیت خواجه عبدالخالق قجدوانی یافته. درباره جلال الدین ابویزید پورانی میگه که وی را در طریقت به حسب ظاهر پیری نبوده، همانا که اویسی بوده. می گفته است که هرگاه مرا اشکالی می افتد، روحانیت حضرت رسالت صلی الله علیه و سلم بی واسطه آن را رفع می کند. درباره عطار که از همه معروف تره، جامی میگه که گفتند که وی اویسی بوده. در سخنان مولانا جلال الدین مذکور است که نور منصور بعد از 150 سال بر روح فریدالدین عطار تجلی کرد و مربی او شد. منصور منظور حسین منصور حلاجه. در واقع جامی میگه که با یکی دو قرن فاصله عطار از حلاج استفاده میکرد. اما استاد شفیع کدکنی در اسرار توحید میگن که این سخن درست نیست و عطار با چند قرن فاصله از ابوسعید ابوالخیر استفاده کرده و اویسی بوده. در واقع در زمانه ما اقبال لاهوری اگرچه عارف نیست ولی یکی از این افراده. او به شدت در مولانا غرق بوده، با حدود 700 سال فاصله چنان با مولانا ارتباط روحی برقرار کرده که واقعا انگار در محضر مولانا زندگی میکرده. الان هم شما گونیه برید کنار قبر مولانا، یه قبری نمادین برای اقبال لاهوری درست کردن، چون او خیلی از مولانا بهره گرفته. شمس تبریزی هم از کسانیه که استادی به اون شکل که بخواد تحت تعلیمش قرار بگیره نداشته. ابوبکر سلباف تبریزی و دیگران آره، ولی به هر حال خودش میگه که من از پیامبر اسلام گرفتم آنچه رو که دارم. هر کسی سخن از شیخ خیش گوید، ما را رسول علیه السلام در خواب خرقه داده است، نه آن خرقه که بعد از 2 روز بدرد و جنده شود و در چونها افتد و بدان استنجا کنند، بلکه خرقه صحبت، صحبتی نه که در فهم گنجد، صحبتی که آن را دی و امروز و فردا نیست. عشق را با دی و با امروز و با فردا چه کار؟ دی یعنی دیروز، دی یعنی دی ماه زمستون. دوستان بحث من تموم شد. چند تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که چند تایش هم جنبه انتقادی داره. به خاطر اوضاعی که من در اطراف خودم میبینم لازم میدونم که این نکته ها رو با شما در میون بگذارم. اولین نکته که میخوام بگم اینه که خیلی زیادن کسانی که دنبال استاد میگردن و گمان میکنن که اگر استاد پیدا کنن همه مشکلاتشون حل میشه و با قرار گرفتن کنار یک استاد دیگه به هدف خودشون میرسن. به نظر میرسه که این سخن درست نیست. به خاطر اینکه اگر استعداد و قابلیت و جدیت شاگرد نباشه، هیچ استادی نمیتونه به هیچ شاگردی کمک بکنه. حضور پیامبر اسلام در کنار اون همه آدم، کدوم یکی از اونها رو تونسته پرورش بده؟ یه دونه علی بن ابی طالب و چند تا بزرگ دیگه از توشون در اومده، بقیه دیگه استفادهای معمولی کردن یا هیچ استفاده از پیامبر نکردن. خود مولانا اینجور بوده، شمس تبریزی اومده با این همه آدم ارتباط داشته، یه دونه مولانا هم از توش در اومده. مولانا شدن مولانا واقعا بیش از آن که به شمس بستگی داشته باشه به خود مولانا بستگی داشته. این یکی از خطاهای نظریه استاد و شاگرد در تلقی قدماست. در تلقی قدما تأکید تماما روی استاده، یعنی گویا گمان میکنن اگر استاد اومد همه مشکلات حل میشه، در حالی که به نظر من نقش شاگرد اگر از نقش استاد مهمتر نباشه قطعا از نقش استاد کمتر نیست. هیچ استاد بزرگی نمیتونه به شاگردی که توانایی و قابلیت نداره یا جدیت نداره کمکی بکنه. بنابراین شاگرد تماما منفعل و پذیرنده نیست. شاگرد فعال و در واقع اثرگذاره و نقش داره در فرایند آموزش. این نکته رو برای کسانی میگم که در به در به دنبال استاد میگردن و فکر میکنن اگر استاد پیدا کردن به هدف میرسن. اصلا اینجوری نیست دوستان، واقعا از این خبرها نیست. ما بیش از آن که دنبال استاد بگردیم باید دنبال ایجاد قابلیت در خودمون باشیم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، از در و دیوار جهان استاد میجوشه و در اختیار ما قرار میگیره. یه داستانی تو اوراد الاحباب خوندم واقعا عجیب بود. اونجا میگه یکی از مشایخ خیلی بزرگ عرفان یه حال عجیب پیدا میکنه، اصلا نمیتونه خودش رو در واقع کنترل بکنه، بیرون میاد و نمیدونه چه خاکی به سرش بریزه و چه کار بکنه. سوار مرکبش میشه، سر مرکب رو رها میکنه، میگه هر جا رفت من میرم اونجا. چندین کیلومتر این مرکب میره تا جلوی یک مسجد خرابه وای میسته. این شیخ از اون مرکب پایین میاد، میره تو مسجد، میبینه یک کسی که خیلی نورانیه، یه جوانی، سرش روی زانوش گذاشته. تا این شیخ رو میبینه سرش رو بالا میاره و میگه که حرف بزن. دقیقاً اون مشکلی رو مطرح میکنه که این شیخ توی مکاشفه دیده بود و میگه من این مشکل رو داشتم و یه استادی میخواستم که مشکلمو حل کنه. این شیخ مشکل این شاگرد رو حل میکنه. بعد بهش میگه عزیز دلم، انقدر دور از مردم زندگی نکن، بیا نزدیک ما زندگی کن. هر وقت مشکلی برات پیدا شد، من پیرمرد نخوام چند کیلومتر راه بیام به تو برسم. اون شاگرد میگه استاد از این حرفا نزنید، من هر موقع لازم داشته باشم از زیر هر سنگی یه استاد خدا برای من میفرسته، بنابراین نیازی ندارم که بیام کنار تو زندگی بکنم. این یکی از معدود مواردیه که واقعا میبینیم که انسان اگر قابلیت در خودش ایجاد کنه، مکانیسم این جهان جوری درست شده که استاد از راه خواهد رسید. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. این نکته ایست که خیلی باید بهش توجه کنیم که واقعا نقش شاگرد از نقش استاد اصلا کم نیست و ما باید روی نقش شاگرد تاکید کنیم، یعنی تا میتونیم سهم خودمون رو ادا کنیم و بسپاریم به خداوند و هستی و یقین داشته باشیم اگر آمادگیش رو پیدا بکنیم، خداوند در زمان مناسب راهنما رو یا درونی یا بیرونی یا معاصر یا از گذشتگان سر راه ما قرار خواهد داد. از طرف دیگه ما کنار استاد قرار میگیریم ولی چشمان ما توانایی تشخیص استادان رو نداره. یک مشکل بزرگ اینجاست. اگر هزار تا استادم کنار من باشه، من چطور میتونم اونا رو پیدا کنم؟ چشم من بسته است و گوش من بسته است. ببینید شعر دردناک مولانا، ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، غار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. کمال خجندی یک شعری داره میگه جهان پر از شمس تبریزیه، مولانا وجود نداره، در حالی که ما فکر می‌کنیم مولانا زیاده، استاد وجود نداره. مگو اصحاب دل رفتند و شهر عشق شد خالی، جهان پر شمس تبریز است مردی کوچ و مولانا. این نکته اول که به نظرم در تلقی قدما تأکید رو استاده نه شاگرد، ما باید تأکید رو شاگرد رو هم زیاد کنیم. نکته دوم این که استاد عرفان اگر واقعا استاد باشه، حد اکثر در عرفان استاده. خیلی جمله حکیمانه شد، دانشگاهی که دانشگاه نباشه دانشگاه نیست. دوباره میگم ولی درست گفتم به نظرم، استاد عرفان در بهترین حالت تو عرفان استاده، تو زمینه‌های دیگه استاد نیست. و من خودم دیدم کسانی که استاد عرفان انتخاب میکنن، تو ازدواجم با او مشورت میکنن، اگه کادو برای همسرشون بخوان بخرن با او مشورت میکنن، تو فرزند آوری با او مشورت میکنن، تو مسائل سیاسی با او مشورت میکنن. اون استاد اگر قبول کنه و مشورت بده، همین دلیل کافیه برای اینکه آدم صالحی نیست. انسان صالح کسیه که اگر در زمینه ای تخصص نداره، صادقانه میگه من تخصص ندارم و دیگران رو سر کار نمیذاره. استاد عرفانی که تحلیل سیاسی هم میکنه، تو مسائل اقتصادی هم نظر میده، تو مسائلی که هیچ مطالعه‌ای نداره در واقع اظهار نظر میکنه و اگر طرف مشاوره قرار بگیره نظر میده، به نظرم کار خطایی میکنه. از این برم اگر ما استاد عرفانی داشتیم، باید بدونیم که او در عرفان استاده، استاد اقتصاد و خانواده و سیاست و چیز دیگه نیست و ما باید حدود انتظاراتمون از استاد عرفان مشخص کنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که استاد نمونه عینی یک ایده یا یک طرز فکر یا یک شیوه زیستنه. ما شیوه زیستنی داریم به نام شیوه عرفانی. حالا یه استاد میبینیم، این استاد تجسم عینی زیستن عرفانیه و ما با چشم میتونیم او رو ببینیم. به همین خاطر الگو گرفتن خیلی خوبه دوستان عزیزم. الگو عینیه، با چشم دیده میشه. در همه مسائل الگو خیلی خوبه و ما اگر الگو داشته باشیم زودتر رشد میکنیم. اما و هزار اما، خواهش من به این اما توجه کنید، چون هر انسان یه موجود منحصر به فرده، ما در فرایند الگو گرفتن باید مراقب باشیم فردیتمون از بین نره. اگر ما الگو بگیریم و در الگو گرفتن جنبه‌هایی از خود بودنمون رو از دست بدیم، این الگو پذیری خیانت به خودمونه. بنابراین هر کدوم از ما یک انسان اصیلیم و نباید فوتوکپی یک انسان دیگه یا نسخه دست دوم یک انسان دیگه بشیم. من اگر شاگرد مولانا باشم یا شمس تبریزی، من منم و او شمس تبریزی یا مولانا، در من چیزهایی است که در او وجود نداره، چون هر انسان یه موجود منحصر به فرده. من از او الگو میگیرم ولی مراقب هستم که فردیت خودم رو از دست ندم و خودم باشم. جهان از هر انسانی به یه نمونهش بیشتر نیاز نداره. نمونه های دست دو و سه اون زائدن و قابل حذف شدن هستن. سعدی یه دونش کافیه. هزاران فوتوکپی سعدی تو تاریخ داریم که مثل سعدی شعر گفتن، همه زائدن و به درد نمیخورن. هر کدوم از ما اصیلیم و اصالتمون رو توی الگو گرفتن نباید از دست بدیم. اینم مسئله الگو گرفتن و فردیت. مسئله چهارم مسئله تقلیده. در آغاز استفاده از یک استاد و آموختن از او تقلید خیلی خوبه، ولی همونجوری که تو کلاس تقلید و تحقیق گفتم، مطلقاً تو تقلید نباید بمونیم. آروم آروم باید از تقلید عبور کنیم، به تحقیق برسیم. استادی که شاگرد رو مقلد نگه می‌داره خیرخواه شاگرد نیست، و شاگردی هم که مقلد میمونه به استاد خودش و به خودش داره خیانت میکنه. ما آروم آروم باید بریم به طرف این که در واقع محقق بشیم و همردیف استاد بشیم یا از استاد بالاتر بریم. پنجمین مسئله مسئله جنسیته. دوستان، ما انسان‌ها با همدیگه سنخیت داریم، هر کسی با یک اشخاص خاصی. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که همه استادها برای همه افراد یکسان جاذبه داشته باشن. هر استادی برای افرادی که همسنخ او هستن جاذبه داره. انقدر نمونه های این زیاده که حد نداره. ببینید، صدرالدین قونوی انسان خیلی بزرگیه. مولانا رو دیده، شمس تبریزی رو دیده و ابن عربی رو دیده، ولی او شیفته ابن عربیه. هیچ ارادتی نه به مولانا داره نه به شمس تبریزی. شمس تبریزی ابن عربی رو دیده، صدرالدین قونوی رو دیده، مولانا رو هم دیده، ولی مولانا رو دوست داره، با اون دو نفر ارتباط چندانی نگرفته. مولانا هم ابن عربی رو دیده هم صدر قونوی، که دو تا قله بزرگن، اما تقریبا جذب اونها نشده و جذب شمس تبریزی شده. این سنخیتی است که در ما وجود داره و ما باید در خودشناسی ببینیم که ما از سنخ کدوم استاد هستیم، کنار او قرار بگیریم و با آموزش‌های او پیش بریم. ششمین مسئله کار کردن با یک استاده. غالبا در کتاب‌های عرفانی میگن اگر کسی رو انتخاب کردید به عنوان استاد، دیگه با هیچ استادی نباید کار کنید و کاملا باید خودتون رو محدود کنید به اون استاد. اگر پیش اون استاد دیگه برید، از استاد خودتون باسوادتر باشه، عشقتون و میلتون به استادتون از بین میره. اگر استاد شما از اون بالاتر باشه، پیش او برید، ممکنه استادتون ناراحت بشه و شما رو طرد کنه. اکیداً به ما میگن شما فقط با یک استاد کار کنید، برای که آشفته نشید. از نظر من این حرف واقعاً حرف نادرستیه. هیچ استادی به تنهایی کافی و کامل نیست برای ما و در آموزش‌های یک استاد به احتمال زیاد خطا وجود داره. ما وقتی کنار استادهای مختلف قرار می‌گیریم، امکان مقایسه افکار برامون فراهم میشه و میتونیم خیلی بهتر بفهمیم که راه درستی میریم یا راه نادرستی. به نظر من استادی که به شاگرد میگه فقط با من کار کن و با هیچ کسی دیگه کار نکن، این استاد واقعا خیرخواه شاگردش نیست. از طرف دیگه از خودش هم میترسه، چون میدونه که تعلیمات او ضعیفه و سطح فکر او پایینه. میترسه شاگرد او با یک استاد دیگه روبرو بشه و عظمت استاد خودش در ذهن او شکسته بشه. ولی اگر استاد خیرخواه شاگرده و به خودش هم اعتماد داره، باید واقعا بپذیره که شاگرد با استادهای متعدد کار کنه و بتونه از آموزش‌های اونا استفاده کنه. من قبول دارم کار کردن با یک استاد آرام بخشه، ولی به احتمال زیاد ما رو به خطاهای اون استاد گرفتار خواهد کرد. در تبادل اندیشه هاست که ما میفهمیم یک فکری درسته یا یک فکری نادرسته. مسئله هفتم راجع به مسئله زن و مرده. متاسفانه در عرفان ما استاد زن وجود نداره، همه استادا آقا هستن. اگرچه ما مثلا رابعه رو داریم که از همه عارفان زمان خودش بزرگتر بوده. ابو عبدالرحمن سلمی یک کتابی داره به نام ذکر و نسبت المتعبدات که خانم دکتر مریم حسینی عزیز به فارسی ترجمه کردن، نخستین زنان صوفی. تا قرن چهارم تعداد زیادی زن عارف بزرگ ما داشتیم، اما هیچ کدوم اینا استاد نشدن و علتش هم به نظرم غلبه نگاه مرد سالاران است که گمان میکردن استاد باید لزوماً مرد باشه. این از نظر من خطاست. واقعا باور من اینه که در مسئله عرفان مثل خیلی از مسائل دیگه خانم ها میتونن انقدر رشد کنن که استادان برجسته و بزرگی بشن، ولی متاسفانه خود خانم ها هم به خودشون اعتماد نمی کنن. وقتی که هزاران سال تو ذهن ما رفته که زن جنس پایین تره، خیلی زمان میبره تا خانم ها بپذیرن که برابر با مردها هستن و میتونن کارهای بزرگ و درخشان انجام بدن. شما از مشروطه به این طرف نگاه کنید، یه ذره آزادی تو کشور با اومده. ما پروین اعتصامی رو داریم که از 99% شاعران قدیما بالاتر، فروغ رو داریم که به تمام معنا از بسیاری از شاعران کل تاریخ ایران بالاتره، و سیمین بهبهانی عزیز رو داریم، روحشون شاد. این همه آدم در زمینه‌های مدیریت، در علم، ادبیات، اقتصاد و جای دیگه شما می‌بینید. این نگاه به نظر من باید واقعا عوض بشه. یه نکته کوتاه هم بگم به خاطر آسیبای زیادی که من خودم شاهد بودم. اگر کلاس‌های عمومی مثل الان باشه، استاد مرد باشه، مخاطبا خانم باشن اشکال نداره، یا استاد زن باشه، مخاطبا آقا باشن یا با هم باشن اشکال نداره، ولی در روابط خصوصی استاد و شاگرد که من میخوام یک استاد انتخاب کنم، زیر نظر او قرار بگیرم و سلوک بکنم، به نظر من بهتره که در این قبیل موارد خیلی سفت و سخت از این که زیر نظر استادی که جنس متفاوت هست با ما آموزش ببینیم قطعا باید پرهیز کنیم. خطراتی مثل وابستگی عاطفی و تجاوز بیش از 90% اوقات اتفاق میفته. تک و توک مواردی ممکنه که سالها زن و مردی رابطه استاد و شاگردی داشته باشن و سالم، ولی به نظرم استثناست. قاعده اینه که رابطه مدام زن و مرد به عنوان شاگرد و استاد، حتی به نام عرفان، یا سر از وابستگی عاطفی در میاره یا واقعا روابط دیگری که غیر اخلاقی و غیر انسانی هستن. به همین خاطر من ترجیح همینه که اگر خواستید انتخاب کنید استادی وقت داشته باشید، واقعا دنبال استادی بگردید از جنس خودتون باشه که این حواشی دیگه داخلش نباشه. دو تا نکته هست با اجازهتون این دو تا هم بگم و بحثو تموم کنم. نکته هشتم اینه که دوستان، نفس ما یه ساختار داره و یه محتوا داره. ساختارهای نفس ثابتن، محتواهای نفسانی عوض میشن. من این مثال رو همیشه گفتم. مثلا فرض کنید که من خیلی پولدارم و به خاطر پولدار بودن خودم رو از شما بالاتر میبینم. خب اینجا ساختار نفسانی خود برتربینیه و تحقیر کردن دیگران، محتواش میشه پول. حالا من پولامو میریزم کنار، توبه میکنم، میام میشم یه آدم دیندار. یه مدتی عبادت میکنم و قرآن میخونم و دعا میخونم، یواش یواش به خاطر اینکه من دیندارم و به خدا نزدیکترم خودم رو از شما بالاتر میدونم و شروع میکنم به تحقیر کردن شما. اینجا هنوز ساختار خود برتربینی وجود داره، ولی محتواش دینه، محتواش دیگه پول نیست. حالا فرض کنید میام عارف میشم، مکاشفات و کراماتی پیدا میکنم و این بار به خاطر کرامات و مکاشفات و مقامات عرفانی شما رو تحقیر میکنم و خودم رو از شما بالاتر میدونم. عرفان میشه محتوا، ساختار خود برتربینی. حالا میرم دنبال قدرت سیاسی، تو قدرت سیاسی باز به جایی میرسم شما رو تحقیر میکنم، این دفعه محتوا شده قدرت سیاسی. پس ببینید یه ساختار داریم به نام خود برتربینی، با پول پر میشه، با قدرت، با شهرت، با دین، با عرفان، با علم، با سیاست و با هر چیز دیگه. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که ساختارهای نفس رو بشناسیم، نه محتوای نفس. محتوای نفس رو رها کنیم، اون ساختار نفسانی چند وقت بعد با یه محتوای دیگه پر خواهد شد. یکی از ساختارهای نفسانی جاه طلبی و دیکتاتور بودن و میل به تسلط بر انسانهای دیگه است. این با سیاست پر میشه، با علم پر میشه، با خیلی چیزا، و به نظر من با عرفان هم پر میشه. یعنی اصلا بعید نیست کسی بره دنبال عرفان خالصانه، بشه استاد، اما چون ساختار خودکامگی در درون او وجود داره، همون کاری که یک شاه خودکامه و دیکتاتور تو جامعه میکنه او با مریدان خودش انجام میده. نمیشه مثال بزنم چون ممکنه بشناسید واقعا. فرقه های همین الان در ایران ما هستن که من بعضی از جلسات اونها دیدم، صندلی استاد رو یه جایی میذارن، استاد اصلا نیستش، مریض تو خونه برای خودش خوابیده. هر کسی میاد میره جلو صندلی تعظیم میکنه، بعد عقب عقب را میره، هیچ کسی به اون صندلی پشت نمیکنه. اونا خالصانه این کارو میکنن و واقعا با این کار حالشون هم خوب میشه. اما استادی که اینقدر برای خودش جایگاه قائله که شاگرد رو مطیع مطلق خودش میخواد و به اون میگه بدون اجازه من هیچ کاری نباید بکنی و مدام باید به من احترام بذاری، جلو من تعظیم کنی، دست منو بوس بکنی، این استاد قطعا همون کسیه که اگر حاکم میشد دیکتاتور میشد، حاکم سیاسی، الان استاد شده یک استاد دیکتاتور شده و خیلی تعداد اینا زیاده. یعنی شما تاریخ رو بخونید استادانی میبینید که حتی ناخن گرفتن شاگردانشون هم کنترل میکردن، یعنی انقدر توتالیتر بودن و اینا خودشون نمیدونستن. ما امروز با این علم جدید میفهمیم که اونا ساختار خودکامگی نفس رو با عرفان پر کرده بودن. آخرین نکته هم که باز قبلا راجع بهش صحبت کردم، نکته نهم، مسئله ارادت و تسلیمه. یکی از مهمترین مسائل در عرفان اینه که شاگرد باید تسلیم استاد باشه، در مقابل او مطیع محض باشه و استاد هر چی که گفت شاگرد بگه چشم، حتی اگر استاد حرف غیر اخلاقی زد، غیر دینی زد، غیر انسانی زد و غیر عقلانی، شاگرد باید اطاعت کنه. ببینید حافظ شیرین سخن میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. اگر استاد گفت شراب بریز و سجاده بریز، ولی واقعا باید سوال کنیم چرا باید این کار نادرست رو انجام بدیم؟ این همه آدم به سجاده احترام میذارن، من چرا باید یه چیزی که کثیف از نظر اونا بریزم روی سجاده؟ میگن سوال نداریم، شما فقط باید اطاعت کنیم. مهمترین ویژگی در واقع شاگرد اطاعت محض، تسلیم کورکورانه در مقابل هر گونه فرمان استاده. ببینید باخردی میگه و شرط شیخ آن است که البته نگذارد مرید را تا از منزل خود بیرون آید به حاجتی مگر به اذن شیخ. یعنی شما اگر شاگرد کسی شدید دیگه بدون اجازه اون نمیتونید برید میوه هم بخرید، با همسرتون بیرون هم نمیتونید برید، شما باید از او اجازه بگیرید، تمام زندگیتون رو با او باید چک بکنید. و اولا آن است که شیخ چون مرید را بیند که در نظریات به استعمال عقل احتجاج میکند و به رأی شیخ رجوع نمیکند، او را از خانقاه براند که از نفس وی بیش فلاح نیابد و بقیه اصحاب را به فساد آورد. اگر شاگرد شما دلیل عقلانی آورد، شما از خانقاه بندازیدش بیرون، این شاگرد به درد نمیخوره چون دلیل آورده. یا عرض کنم خدمتتون بر شیخ واجب است که مرید را نگذارد نزدیک شیخ دیگر رود یا با اصحاب شیخ دیگر بنشیند که مضرت به مریدان مبتدی زود راه یابد. آخری هم ببینید و چنان میباید که مرید با شیخ کلمیت بین یدی القصال باشد، مانند مرده در برابر دستان مردشور. مردشور مرده رو جلوش میذاره، هر جوری این مرده رو بگردونه میگرده. مرید واقعی کسیه که مثل مرده در برابر مردشور تسلیم باشه و اون استاد هر کاری که دلش خواست با این شاگرد بکنه و او حرف نزنه و انتقاد و اعتراض نکنه، که او را در نفس خود هیچ تدبیری و ارادتی نبود و هرچه شیخ در حق او خواهد او آن را از نفس خود دفع نکند. این توصیه‌ها رو شما فراوان می‌بینید. یک پیش فرضش اینه که استاد انسان کامله و دانش او بی خطاست. حافظ هم بگه چی؟ که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. بنابراین هر چی که بگه درسته و اگر ما الان نفهمیدیم بعداً خواهیم فهمید که اون درست گفته. اما دوستان این پیش فرض غلطه. اینو واقعاً با اطمینان به شما میگم، انسان کامل وجود نداره. انسان کامل یک تصور بلا تصدیقه. هر کسی به شما گفت در این جهان انسان کامل وجود داره، یقین بدونید که درکی از ماجرا نداره. انسان حتی اگر بزرگترین عارف جهان باشه، احتمال اشتباه فکری و اشتباه رفتاریش وجود داره. و چون انسان جایز الخطاست، تسلیم مطلق در مقابل هیچ انسانی جایز نیست. بنابراین ما وقتی فهمیدیم هیچ استادی بی خطا نیست، از تسلیم شدن در برابر هر استادی باید پرهیز کنیم. هر استادی که به شما گفت از من سوال نکنید، به من اعتراض نکنید، از من انتقاد نکنید، یقین داشته باشید که این استاد شیاده و خیرخواه شما نیست و داره شما رو فریب میده. استادی که بهره ای از آگاهی و دانایی داشته باشه، حق پرسشگری و حق اعتراض رو برای شاگرد خودش به رسمیت میشناسه و حتما به اینها احترام میذاره. دوستان خواهش میکنم ذهنتون نبرید طرف خضر و پیامبر اسلام و اینا رو بذارید کنار. داریم در باره انسانهایی که فراوانن در اطراف خودمون صحبت میکنیم، با اون نمونه ها هم منو گرفتار میکنید که میترسم جواب که دلم میخواد به شما بگم و همی که خودتون رو گرفتار میکنید. اگر پیش پیامبر اسلام و خضر بودید باشه، اون کارو بکنید، ولی فعلا که ما پیش خضر و پیامبر نیستیم. بنابراین با توسل به اون نمونه ها نیایید این کارو بکنید. من واقعا خدا میدونه توی اطرافیان خودم دیدم خانم هایی که در مقابل استاد تسلیم مطلق بودن و استاد گفته در این لحظه ما باید با هم ارتباط داشته باشیم، ما در لحظه باید زندگی کنیم، این کارو کردن و رفتن و اون خانم 4 سال الان داره قرص مصرف میکنه و هنوز حالش خوب نشده. خانم های متأهلی رو من دیدم که استاد گفته که الان ما برای که بتونیم سلوک عرفانی داشته باشیم باید به هم نزدیک باشیم و نزدیک شده و با خانمی که متأهله و بچه هم داره ارتباط برقرار کرده و زندگی خانوادگی او رو متلاشی کرده. فراوان تا دلتون بخواد، هر کسی که شما رو به ذوب شدن، به فانی شدن، به سوال نکردن، به پرسش نکردن، به اعتراض نکردن دعوت کرد، یقین بدانید که خیرخواه شما نیست و نسبت به خودش هم تردید داره. استاد والا اگر حرفی داشته باشه میزنه، اگرم نداشته باشه میگه نمیدونم، و دیگه نه خودش رو فریب میده نه شما رو فریب میده. بنابراین به نظر من نظریه ارادت و تسلیم مطلق در عرفان اسلامی نظریه خطایی است و ما باید از این نظریه واقعا پرهیز کنیم. خواهش میکنم حتی در تعارفاتتون از کلمه ارادتمند استفاده نکنید، از کلمه مرید شما هستم استفاده نکنید. اینا آروم آروم زمینه رو برای تعطیل عقل در ما فراهم میارن و به ما آسیب‌های خیلی زیادی میرسونن. در این حالی که ما اگر استاد داشته باشیم خیلی رشد میکنیم و استاد واقعا میتونه خیلی به ما کمک بکنه، اما نظریه استاد در عرفان اسلامی ایرادها و خطاهای جدی داره و ما باید منتقدانه اونو بررسیش کنیم، بروزش کنیم و سعی کنیم که از یک نسخه روزآمدش در واقع بهره ببریم. امیدوارم که طولانی نشده باشه و خسته نشده باشه. خیلی ممنون.